در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
به این اطلاعیه از دفتر نظام نژاد توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131 NMLS number 288631. قابل توجه شهروندان آمریکا که حداقل سنشان 62 سال بوده ولی درآمد کافی و کردیت خوبی نداشته و یا امکان پرداخت اقساط ماهیانه خانه خود را تا آخر عمرشان ندارند، میرساند دولت آمریکا برنامه رفاهی مناسبی برایشان در نظر گرفته و آنها میتوانند بدون ارائه اوراق مالی خانه دلخواه خود را با پیش پرداخت حداقل 25% خریداری و یا وامهای فعلیشان را تجدید و یا در صورت نیاز پول نقد دریافت نمایند. مراحل تنظیم این نوع وام توسط دفتر ما هیچ هزینه‌ای برای شنوندگان رادیو همراه نخواهد داشت. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 ایرانیان.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
وقتتون بخیر.
خواهش کنم بفرمایید.
روز میخوام، من یه مشکلی داشتم که میخواستم باهاتون مشورت بکنم. تا جایی که همیشه امکان داشته باشه من بیننده برنامه هاتون هستم. آقای دکتر، من از ایران تماس میگیرم. هلوش 3 ماه پیش با یه آقای ازدواج کردم که از 6 سالگی سوئد زندگی میکنن همراه با خانوادهشون، ولی ایرانی هستم و حالا ما از یه طریقی آشنا شدیم، با هم یه مدت توی اسکایپ صحبت کردیم. ایشون به قصد ازدواج به خانوادهشون اومدن ایران و ما با هم ازدواج کردیم.
شما چند سالتون عزیز؟
من 28 سالم هست، ایشون هم 28 سالشون.
خب به من بفرمایید که از چه طریق شما با هم آشنا شدیم؟
خانواده ایشون با برادر من روابط کاری داشتن. البته این قضیه برمی‌گرده به حدود 6-7 سال پیش و توی این مدت با هم در ارتباط
نه مهم نیست فقط بگید نه ایران. نه سوال من درباره فقط نوع رابطه بود. دوم این که شما من بفرمایید چی خوندید، چه میکنید؟
من فوق لیسانس برق هستم، تازه درسم تموم شده.
ایشون چی خونده؟
در حال حاضر به کاری مشغول نیستم.
ایشون چی کار میکنن؟
ایشون اونجا توی یه شرکتی کار میکنن و دانشگاه نرفتن، تا دیپلم درس خوندن.
به من بفرمایید چه مدتی با هم گفتگو کردید، تا ایشون آمدن و شما رو دیدن؟
دو سه ماه.
شما دو سه ماه از طریق اسکایپ با هم صحبت کردید؟
بله بله.
و بعدن ایشون آمدن، وقتی که آمدن اولین برخورد هر دوی شما با هم چگونه بود؟ یعنی فکر کردید همونه که در ذهن و تصورتون بود یا در ویدیو یا به هر حال اسکایپ هم دیگر رو دیده بودید، یا چیزی متفاوت دیدید؟
نه تقریبا همون بود، ولی من بعد از صحبت های اسکایپ سعی کرده بودم که تصمیم نهایی رو نگیرم و همه چی رو موکول کنم به وقتی که ایشون از نزدیک ببینم و باز هم حرف نهایی رو حضوری با هم بزنیم.
خب عملا چنین کردی؟
بله این کارو کردیم. یه ماهی ایشون ایران بودن و با هم صحبت کردیم، دو تا خانواده ها، یعنی در حضور خانواده ها مادام با هم در رفت و آمد بودیم. تو اون مدت من به مشکل خاصی با ایشون بر نخوردم، یعنی به نظر می اومد که راجع به همه چیز میتونیم به تفاهم برسیم.
آخه عزیز ممکنه من بفرمایید وقتی شما دو سه ماهی با کسی از طریق اسکایپ صحبت کرد و او رو ندید، بعد آمدی، بعد تمام خانواده و فامیل دور برت اون اونجا فقط آماده شدن برای این که شما با هم ازدواج کنید، کسی نیومده اونجا شما هم دیگر بشناسید، چون اگر قصد این بود که شما هم دیگر بشناسید راحتون میکردن برید هم دیگر بشناسید، یعنی نه این که در این جلسات باشن، بنابراین فقط مواظب بودن که یه چیزی در خراب میشه از جاده خارج میشه مثل یه فرمون شما رو برگردونن دوباره به جاده. بعدم با این مدت کوتاه از جانب دیگه شما من بگید یه پسری که در 6 سالگی در سوئد بوده و 22 سال اونجا بوده چگونه با شما تفاهمی داری که در ایران بزرگ شدید؟ یعنی چجوری به این نچرسی ما با هم تفاهم داریم؟ در موسیقی دارید؟ در نگاهتون به زندگی دارید؟ من اونا رو نمیبینم. حالا اون گذشته، سه ماهیست که شما ازدواج کردید و الان کجا هستی؟ در ایران هستی درسته؟
من ایران هستم بله. من ایشون برگشتم.
چه مدتی ایشون موندن بعد از عروسی در ایران؟
حلوش یک ماه بعدش باز بعد از عروسی موندن و الان ایشون برگشتن و من دارم کارا رو ردیف میکنم که من هم برم پیششون.
خب
و بگم متاسفانه یا خوشبختانه، البته من فکر میکنم شما بگید متاسفانه، من الان باردار هستم. خیلی غیر قابل پیشبینی بود، یعنی اصلا قرار نبود همچین چیزی باشه. من میخواستم این قضیه رو کنسل کنم، منتها ایشون و خانوادهشون خیلی شدید
چی رو میخواستید؟ شما چه چیزی رو میخواستید کنسل کنید؟
قضیه بچه رو.
خب شما چرا مواظبت و مراقبت نکردید که صاحب فرزندی نشی؟
درسته من اینجا رو خیلی اشتباه کردم.
خب مگر کار شمایی که مهندسی تو با نظام علت و معلولی طبیعت آشنا هستید، اگر قرار بشه شما رعایت واقعیت رو نکنید که زن و مردی که با هم رابطه جنسی برقرار بکنن اگر مواظب نباشن احتمال حاملگی اونم تو این سن و سال بسیار بالاست، مثلا اگر در ایام مشخصی باشه حتی بیش از 70-80%، یک کار 70-80% رو که شما دوست نداشتید نادیده گرفتید. آخه مسئله اشتباه نیست عزیز، مسئله کاملا بی‌اعتنایی و یه مطالب دیگه. حالا به من بفرمایید که موضوع ها، مسائل یا مشکلات اگر چیزی هست چه خبر است بین شما؟
بله از کم خدمتون، ما خیلی اصرار کردن که با توجه به اینکه به هر حال خیلی کم سن و سال هم نیستی بذار که بچه باشه. حالا ایشون برگشتن و به قول شما البته یه نظام علت و معلولی، یعنی هر عقل سلیمی این رو پیشبینی میکرد که این اتفاق بیفته و من خیلی تو این زمینه کوتاهی کردم کلا، چه در مورد زمانی که بعد قبل از ازدواج اختصاص می دادن چه در مورد بچه. حالا الان اختلافات زده بالا، من واقعیتش به خاطر همین مزاحمتون شدم، مزاحم اوقاتتون شدم که یه مشورتی به من بدید که من بعد چی کار بکنم. آقای دکتر، ایشون اگه بخوام از اخلاقیات خوبش بگم خیلی پسر مهربونیه، به هر حال توی یه محیطی بزرگ شده که خودتون در جریان هستین، کمتر از بچه های ایران بهشون دروغ یاد میدن، اهل دروغ نیست، اهل فیلم بازی کردن نیست، خسیس نیست، اهل این که بخواد به اصطلاح زیرابی بره نیست، ولی نمیدونم چجوری بگم، از خودش واقعا هیچ استقلال فکری نداره. یعنی این که اگه من بخوام بگم که همه چی رو سپرده دست مادرش، این هست، ولی من میخوام بهتون بگم مشکل مادرش نیست. اولا کسی که مادرش رو به خانواده ما رفت میده و اونو به زندگی ما دخالت میده، خود همسرم هست. دومی که مشکل فقط مادر شوهر من نیست. ایشون، من بارها ازشون یک کلمه ای رو شنیدم، این که میگن مردم اینجوری میگن، مردم نظرشون اینه، کلا از خودش هیچ استقلال فکری نداره. بعد اینکه راجع به یه مسئله اگه به اختلاف میخوریم، من براش دلیل و مدرک میارم، میگم مثلا به این دلیل، به این دلیل، یک لیست براش من دلیل ردیف میکنم، میگم به این دلایل بهتره که مثلا این کار انجام نشه. برای تک تک دلیلای من آقای دکتر یک توجیهات خنده‌داری میاره که هر آدمی که یه ذره به بلوغ رسیده باشه میفهمه که این اصلا نمیخواد زیر بار حرف منطق بره دیگه. اصلا انقدر اختلافات، یعنی یه جورایی این وسط تنش ایجاد شد دیگه، کار به جایی کشیده که سر اسمس ها نمیدونم چرا تو به من دیر جواب دادی و چرا به من صبح بخیر نگفتی و به من شب بخیر نگفتی، کار به اینجاها کشیده شده. من واقعا نمیدونم چی کار کنم. میخواستم، من خودم تو این مدت بعد از عقدم و بعد از اینکه ایشون رفتم، من پیش مشاور رفتم اینجا. مشاور خوبی هم بود به نسبت بقیه مشاورای ایران. به من گفتش که با توجه به اینکه شما تو دو تا محیط مختلف بزرگ شدید، بهتره که وقتی رفتی اونجا و بچه رو به دنیا آوردی، سعی کنی که بچه رو تحت نظر یک روانشناس بچه سعی بکنید که تربیت بکنید. به هر حال یه مشاور کسیه که همه قبولش دارن به عنوان یه آدم بی‌طرف، بی‌غرض. من این قضیه رو که با همسرم در میون گذاشتم، با واکنش خیلی شدیدشون روبرو شدم. گفتش که بچه من هیچ مشکلی نداره که من بخوام اونو پیش مشاور ببرم. و یه جورایی من اینو مطمئن هستم که اگه الان به خودش بگم حالا موقعی که من اومدم سوئد، بیا ما هم برای رفع مشکلاتمون پیش مشاور بریم، مطمئنم که از این قضیه اصلا استقبال نمی‌کنه و نمیاد.
حالا بذارید من ازتون یه سوالی بکنم. شما این نظام غیر عقلی، غیر منطقی ایشون رو توی اون دو سه ماه روی اسکایپ ندیدی؟
من متوجه نشدم، نمیدونم.
آخه شما اونجا که خیلی حرفا زدید
یا چی جوری بود. البته از اون گذشته من یه چیز رو بگم خدمتون، اون موقع که حرف از مشاوره میشد، ایشون خیلی استقبال میکردن، به نظر من خیلی با این داستان موافقم و این قضیه رو یه چیز منطقی میدونن. من اون موقع که من شروع کردم پیش مشاوره رفتم بعد از عقدمون، هنوز بین ما اختلافی پیش نیومده بود. یعنی من این پیش مشاوره رفتن رو صرف این شروع کردم که خودم یه آمادگی داشته باشم، به هر حال محیطم.
نه متوجه شدم. حالا اون مشاوره دیگه چی؟ هیچ چیز دیگه غیر عقلانی و غیر منطقی شما در ایشون ندیدی؟ اون تون گفتگوها سر هر چیزی؟ شما فکر نکردید که پسری
ساده هست و من این سادگی رو گذاشتم به حساب این که به هر حال مثل پسرهایی که تو ایران بزرگ شدن خیلی چیزا رو یاد نگرفته و مشکلی نداشتم با این داستانش، ولی الان فکر میکنم اون سادگی شد به خاطر این بوده که اصلا استقلال فکری نداره، از خودش اصلا هیچی نداره.
نه اون سادگی نداره، اون سادگی نداره. اولا کودکی داره، بزرگ نشده، زیر سلطه مادرش. شماره یک. دوم این که بچه ایست که برخلاف نظر شما اصلا صادق نیست. او فقط نوع دروغاش فرق میکنه. شما با دروغای ایرانی آشنا هستید، او دروغای سوئدی بهتون میده. بچه ای که بعد از 22 سال در سوئد بودن، از 6 سالگی رفته که اصلا سوئدیه، یه دفعه پا میشه به فرمان مادر را میفته بره خواستگاری دختر در ایران از طریق اسکایپ. شما یه همچی فنامنی رو چجوری میتونین توجیه کنی؟ جز اینکه کسیست که یا اینقدر در اختیار مادرشه که هیچ حقی، هیچ آزادی استقلالی نداره، و یا دو بچه ایست که میدونن مسئله و مشکل درست میکنه، میخوان زنش بدن از شرش خلاص شد.
این حرف مادرشون چند بار به من گفت. من البته تا جایی که سعی میکنم، یعنی فکر میکنم الان زوده برای دخالت.
نه به شما چی گفت؟ نه به شما مادرشون چی گفت؟ به شما
چند بار که با هم راجع به مسئله صحبت کردیم، ایشون گفتن که ما، یعنی خبر خودشون و دخترشون که از شوهر من بزرگتر هستن و ازدواج کرده هستن، گفتن که من و دخترام منتظر هستیم تو بیای، ما پشتت هستیم و با کمک هم درستش میکنیم.
شما میدونید که در خصوص سبکونی درباره مشروب چه حالی داره از ذر خوردن مشروب
ایشون؟ من ایشون موقعی که مست هستن ندیدم و باشون صحبت
من نگفتم مست، گفتم ایشون مشروب میخورن یا نه؟
بله میخورن.
مواد مخدر چی؟
نه اصلا، سیگار اصلا.
نه سیگار نه، ولی ماریجوانا چی؟
نه نه نه.
از کجای اینا رو مطمئنی؟
چون مدتی که اینجا بودن هیچی مصرف نکردم.
مواد ماریجوانا چیزی نیست که آدم باید مصرف کنه. سال بعد چرا ایشون درس نخوندن توی کشوری مثل سوئد که درها بازه بازه؟
ایشون البته به من گفتن که من قصد دارم، چون یکی از برنامه خود من وقتی رفتم اونجا ادامه تحصیل هست، به من گفتن وقتی تو بیای منم همین کارو میکنم، ولی من از حرفاش متوجه شدم.
شما چرا
از دست زده شد؟
نه سب کنید،
چون موقعی که رفت سوئد
نه سب کنید،
زبانی رو بلد
نه. نه همین، نه سب کنید. شما چند خواهر برادر دارید عزیز؟
من یه برادر بزرگتر از خودم.
باز چطور شد؟ چقدر بزرگتر از شماست؟
5 سال.
بنابراین شما چرا مادر بزرگ شدید؟ شما چرا خواستید بید پسری رو به راه راست هدایت کنید؟ شما فکر کردید یه آقای 28 ساله که 22 سال در سوئد بوده که درس نخونده، شما پامشید میدید وقتی او به شما میگه من هم با تو درس خواهم خوند، شما که لیسانس و فوق لیسانس برق دارید، براق براقی، ایشون رو به راه میاندازید؟ شما فقط شما یه وحشتی از مرد ایرونی داشتید به خاطر فاصله 5 ساله با برادرتون و محیط اطرافتون. یعنی شما فرضتون بر این بوده که مرد ایرونی خطرناکه و قابل اعتماد و اطمینان نیست و چنین و چنانه. از نظر شما مرد ایرونی زیرابی میره، ولی شما متوجه نبودید که آدمایی از این قبیل، نمیگم ایشون، بسیار از اوقات روابی میرن. و الان شما روابیشو دارین میبینید. زیرابی برای چی بره؟ همون حرفایی میزنی که الان شما داریم زدی. یعنی اون مادرش کنترلش کرده، شما یه دفعه فکر کردید یه موجودی است که در اختیار شما قرار میگیره، خبر نداشتید که اونجا مادرش یه جوری او رو احتمالاً خراب کرده که شما اصلا نمیتونید درستش کنید. شما فکر کردید یه پسر بچه ایست، میدید به میل خودتون بزرگ کنید، در 28 سالگی تاتی تاتی میرسدش مدرسه. آخ قربونتون، شما خیلی رویایی بودید، برق خوندید، ولی معلومه به جای اینکه سیما رو با هم وصل کنید به خودتون وصل کنید. رو خط باشید، بذارید با هم صحبت رو میدارم. شنگ و نشمن بعد از چند پیام با ما باشید.
شنبه 5 سپتامبر شب فوتبال، کباب و موسیقی. بار دیگر تیم فوتبال OC Blues با مدیریت علی منصوری، بزرگترین حامی و مشوق فوتبالیست‌های ایرانی در آمریکا، به دیدار تیم لس آنجلس گالاکسی 2 می‌رود. مهرشاد مؤمنی بازیکن و محمد محمدی مربی OC Blues برای پیروزی در این مسابقه چشم به حمایت شما ایرانیان پرشور و ورزش دوست دارند. شروع بازی 5:30 بعد از ظهر در استادیوم انت ایتر دانشگاه UC Irvine اورنج کانتی. بهای بلیط $15 همراه با پخش آهنگ‌های شاد ایرانی توسط دیجی مایک سلطانی، غرفه کباب از رستوران دریای ساوت کوست پلازا و مراسم بزرگداشت پیشکسوتان فوتبال ایران زمین. شنبه 5 سپتامبر OC Blues لس آنجلس گالاکسی 2 در استادیوم انت ایتر دانشگاه UC Irvine. تلفن اطلاعات 949-333-0418 949-333-0418 ocbluesfc.net.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777. دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر
جانم،
من هستم در خدمت
شما. شما الان چند وقته حامله اید عزیز؟
بله.
الان چه مدتتون از در حاملگی؟
هفته 12 هستم.
خب به من بگید که واقعا ندر چی کار میگه بکن یا نکن، ازش چه نتیجه گیری گرفت کردید که این آدم کیه؟ یعنی مثلا چرا پیامی که دادی صبح بخیر نگفتی، شب بخیر نگفتی، چنین چنان نگفتی، رو این رو شما در چه سیستمی، در چه چارچوبی میذارید؟ مقصودش چیه؟ موضوع چیه؟ چون 4-5 تا احتمال هست. یه احتمالش این است که دنبال بازی و بهانه میگرده، دو نگران شماست که چیکار دارید میکنید، سه میخواد دست بالاتر و برتر رو بگیره بگه من مردم رود زیاد نشه، چهار ناراضیه دنبال بهانه میگرده که شاید حتی ازدواج رو به هم بزنه، پنج خانوادش فکر میکنن که شما ممکنه اونقدر به دردش نخورید، بنابراین از به خاطر واکنشی به کارهای اونست. به نظرتون این بازی ها از کجا در اومده و چرا؟
آقای دکتر، حالا علاوه بر این که ایشون کلن آدم فوق‌العاده استرسی هستن، یک داستانی که هست اینه که هم خودش و هم خانوادش به شدت اصرار دارن که من باشم تو این زندگی، من تو این رابطه باشم و اصلا دنبال بازی در بردن و به هم زدن این داستان نیستن. یعنی واقعا شاید تمام این بهونه گیری هاشم به خاطر اینه که فهمیده که من دل سرد شدم نسبت به این زندگی و مدام همش تو حرفاشم اینو میگه که استرس اینو داره که من یه وقت پشیمون بشم از رفتم و این قضیه داره اینو دیوونه میکنه. و اینکه این کاراش رو چه حسابیه، آقای دکتر من فکر میکنم ایشون واقعا به بلوغ نرسیده. یعنی بیشتر از اینکه بخوام به حساب بدذاتیش بذارم به قول معروف، رو این حساب میذارم که اون اصلا به بلوغ نرسیده.
دوتا خواهرش بچه
واقعا بچه گونه.
خب شما چرا اینو تو سه ماه گفتگو تشخیص ندادید؟ چرا اینو به این حساب گذاشتید که یه چیزی میگید و اون چون نه فارسیش خوبه نه خیلی راحت دنبال شما رو میگیره، بعد شما در اولین گفتگوتون به من گفتید که توافق داریم. شما چرا فکر کردید کسی که هیچی نمیگه یعنی توافق؟ چرا فکر کردید مثل خروس جنگی با شما چون نیست پس یعنی مهربون؟ داستان مهربونی از کجا؟ این آدم با این استرس و استرابی که شما میگید مهربونیش از کجا در میاد؟ بعد یه بچه این چنین توی سوئد تحت کنترل مادر، خواهرش چقدر ازش فاصله سنی دارن؟
یه خواهرشون 5 سال ازشون بزرگتره، یه خواهرشون 9 سال. البته من با اونا هرچی صحبت کردم آقای دکتر، اصلا این حالت کودکی که تو این هست رو اصلا تو اونا ندیدم. آدم های خیلی معقول ترین. من یه وقتایی که با اسکایپ، حالا بعد از ازدواج من متوجه شدم با هم صحبت میکردیم، موقعی که تو جمع خانوادش بود یک حرفای از سر بچگی میزد، یعنی واقعا از سر بچگی یه حرفی میزنه که الان خواهرزاده 8 سالش روش به روی داییش بازه. یعنی از نظر اون هم این یه آدم کودکیه که هیچ ارج و قربی نداره، هیچ ابهتی به عنوان یک مرد 28 ساله تو فامیل نداره.
چه درآمدی داره؟ چه درآمدی داره و چه کاری میکنه؟
ایشون توی یه شرکتی که نمایندگیشو خواهرشون داره فروشندگی میکنن.
فروشندگی یعنی کجا فروشندگی میکنن؟ یعنی تو مغازه هستن یا میرن بیرون؟
نه توی مغازه هستن، توی سوپر خیلی بزرگ.
خب چی میفروشن؟
مواد غذایی.
یعنی شما با لیسانس و فوق لیسانس دارید میرید سوئد که همسرتون توی یه مغازه خاربار فروشی فقط فروشنده است دور و بر؟ شما از خودتون نپرسیدید این آدم درس نخونده، کاری نداره، درآمدی نداره، اونم تازه تو مؤسسه خواهرشه، یعنی جای دیگه ای بسا جایی نداره، باید یه اشکالی داشته باشه؟ شمایی که اذیت نشید، ولی مجبورم بهتون فشار بیارم، شما که از عقل و منطق صحبت میکنید، کجا اینجا واقع بینان عاقلان منطقی بوده؟
حق با شما. الان من حالا این حرف از نظر شما شاید منطقی نباشه. من شاید حاضرم حتی خودم رو یه جوری فدای این رابطه بکنم که حداقل این کسی که من مسئول به دنیا آوردن شدم توی محیط درستی رشد بکنه. ولی من میدونم که یعنی این تازه اول راهه. من میدونم یه همچین آدمی با این طرز فکر، با این حد از منطق و عقل، من نمیتونم اینو با خودم همزبون بکنم سر تربیت بچه، چون واقعیت اینه که پدر مادر باید دستشون توی کاسه باشه، بعد حرفشون یکی باشه. یعنی من خیلی برای بیشتر الان نگرانی من برای آینده اون بچه است. من حتی به صرفش هم فکر کردم، ولی واقعا نمیدونم الان کار درست چطوره. من اگه بدونم که یه به اصطلاح نقطه امیدی هست میمونم میجنگم، ولی
خب در این گونه موارد عزیزم جنگ مشکلی رو حل نمی‌کنه، چون دشمنی نیست. اشکال کار جنگیدن با دوسته، جنگیدن با خوده. مثل که دست راست شما بخواد دست چپ رو از کار بندازه، چاقو بزنه توش. مبارزه‌ای در کار نیست عزیز. یعنی ببینید، من دارم بدترین سناریو و احتمال رو فکر میکنم و به نظر من تعجبم میکنم. احتمالاً شاید یه کوششی کرده بودید با من صحبت کنید، یه کمی به تأخیر افتاده، ولی اون دوست روانشناسی هم که اشاره کردید، من چه مدت قبل رفتید پلویشون؟
یه دو هفته بعد از اینکه ایشون رفتن من شروع کردم به رفتن پیش اون آقا.
چه مدتی بعد از حاملگیتون بود؟
من همون موقع تقریبا متوجه شدم. این موقعی که پیش ایشون میرفتم این موضوع رو میدونستم و با اون آقای دکتر در میان گذاشته بودم.
آیا در گفتگوی با ایشون هیچ وقت راجع به سخت بچه حرف زدید و نظر ایشون چه بود؟
نه، ایشون خیلی خوشحال بودن از این داستان و میگفتن که وقتی که همچین مسئولیت رو قبول کرده، یعنی مطمئن باش که تو رو واقعا میخواد که تو اون زندگی داشته باشه.
واقعا حال ایشون دیگه، آقای دکتر شما از اون شوهر شما هم بدتره. بذاره حد زدم که شما بدجوری اونجا با آدم های جهتگیر جهتیاب روبرو هستید، هیچ توجه به واقعیت و حتی میان مدت و بلند مدت نمی کنه، حتی کوتاه مدت. ببینید عزیز، بذارید من بگم سناریوی بد من چیه. متاسفانه و احتمالش بیش از 50%. شما امکان نداره بتونید با ایشون زندگی کنید. حالا فکر کنید که با میخواید چی کار کنید؟ اونجا بمونید یا نه؟ بچه رو چی کار کنید؟ شما فرض کنید برید اونجا و کار اشکال و اختلافتون فرض کنید بالا بگیره. من که ایشون عیب و ایرادی داره؟ نه، ایشون یک کسیست مختلف و متفاوت از شما که این دوتا لاستیک مال این اتومبیل نیست. یکیش مال یک کامیونه، یکیش مال فرض کنید یه اتومبیل سواری. این دوتا رو اصلا نمیخوره به این ماشین. حالا به زور ما اینا رو یه جوری چسبوندیم. خب این که حرکت نمیکنه عزیز. این که حرکت کنه سر اولین پیچ چپ میشه. حالا بیاد فرض رو بر این بگیریم که شما برید اونجا و نتونید نه اینکه نخواید، نتونید، همه کوششاتون هم بکنید، به گفته خودتونم بجنگید که اصلا برای من معنی نداره، تا ببینید به این نتیجه میرسید که نمیتونید. شما فکر میکنید قدم بعدیتون بعد از داشتن فرزند و جدایی چه خواهد بود؟ قوانینم که احتمالاً مگر با موافقتشون به شما اجازه نمیده بچه رو بردارید برید ایران، برای شما بردارید برید ایران، اونم با این نگاهی که شما به مرد ایرانی دارید، بقیه زندگیتون چی میشه؟
من آقای دوشه من بر نمیگردم ایران. من اگر برم اونجا، یعنی الان این تصمیم بگیرم که برم همچنان به کارهای مهاجرت ادامه بدم و بچه رو هم به دنیا بیارم، بر نمیگردم، میمونم تا 5 سال تا یه اقامت دائم بگیرم و همونجا میمونم.
یعنی نمیخوام اذیتتون کنم، با یه اشتباه در ازدواج، با یه اشتباه خیلی بزرگتر در حاملگی که اصلا اون اصلا من نمیخوام. یعنی من ازدواج تو میتونم بفهمم، ولی حاملگیتون رو اصلا. 38 سالتون بود میتونستم بفهمم، نه 28 سال. اون وقت شما همه زندگیتون رو برای همیشه تغییر میدید و در مسیر یک کمی بد و منفی، نه اینکه بگم از یه نوعی به یه نوع دیگه تبدیل میشه، بعد از یه مدتی عادی میشه. اگر اون سناریوی بد، احتمال بد رو که من میبینم باشه، برای به من الان یک کسی بگه مجبوری و امیدوارم اشتباه کنه که بگو 2 سال بعد چه خبره، میگم جدایی. یه سوال ازتون دارم، هیچ کدوم از اعضای خانواده شما، برادر، پدر، مادر با این ازدواج مخالف نبودن؟
نه خیر، من نظرشونو پرسیدم با همه،
هیچ کدوم
گفت چه
نه 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 اون نه آخه اون کل شرقی و پنهانکاری شماست. یه سوال، هیچ کدوم نگفتن که ماجرای تحصیل نکرده بودن ایشون شغل و کار درآمدشون موضوعه؟
نه.
خب وقتی آدم روی این واقعیت ها چشم میبذاره عزیز، راجع به چی، از چی ایشون خوششون آمده بود؟ اونا، پدر و مادر و برادر شما، بعد از دیدن این آقا از چه چیز این آقا خوششون آمده؟
خب به خاطر اینکه با خانوادهشون از سالیان قبل در ارتباط بودند و یه شناختی این وسط بود.
ابدا نبود عزیز من، قربون تو، اصلا من نمیدونم، از شناخت تو من هیچی راجع برادرت نمیتونم بدونم. اینا چه شناختی؟
من از دید اونا دارم
میدونم. من میدونم آخه این شناخت نیست، اسمش آشنایی که شناخت نیست عزیز. شما تو دانشگاهتون چقدر با بچه ها آشنا بودی؟ شناخته؟ چه میدونستید کدومشون معتاد یا نیست، کدومشون منحرف یا نیست، کدومشون دزد یا نیست؟ شما آشنا بودید با این مقدار بچه های دانشگاه. نه اونی که نگید، من میخوام بگم که بعد از دیدنش چی فکر میکردن. خودشو متوجه نبودن مادر اینقدر در کنترله؟
نه موافق بودن.
نه
من خودم اشتباه کردم و واقعیت این که راهنمای مناسبی هم نداشتم. البته تقصیر رو گردن کسی نمیدازم، باز هم میگم تمام مقصر همه اینا.
نه اون بحث من اون نیست عزیز، من الان اون مسئله من نیست، ولی چراییش برای من مسئله است. معمولا برخی از اوقات شما یا قصد خودتباهی رو داشتی یا خشم و قهرتون با کسی یا کسان دیگری بوده، یا فقط از مرد ایرانی بدجوری متنفر بودی بدتون می آمد، یا قصد خروج از ایران رو داشتید، یا میل به مادر بزرگی برای یه مرد رو داشتید. اینا چیزاییست که زیربنای ذهنی و فکریتونه. و حالا من اونجا در ایران یه سیدی دارم، چرا ازدواج چرا طلاق و 50 باید نمید، اون چرا ازدواج چرا طلاق رو بشنویدش. و من فکر میکنم با یه مشاور، نه اون قبلی، اون قبلی با اون بیاناتی که فرمودن از نظر من معلومه هیچی نمیدونه، یک کسی دیگر رو پیدا کنید و خانم باشه، حتما زن باشه، باش صحبت کنید. به نظر من هنوز میشه آسیبو یه جوری کمتر کرد، ولی این انتخابیست که شما باید بکنید. ولی با یه خانم صحبت کنید، ولی مکتبی نباشه، یک کسی باشه تحصیل کرده خارج باشه و با دنیای واقعی مقدار در ارتباط، و ضمناً ایران ایرانی رو شما رو بشناسه. و بعدم نگذارید هفته یه دفعه ببینید، نه 5 ساعت 10 ساعت توی هفته ببینیدش، تصمیماتون رو بگیرید.
اتفاقا این آقای دکتر خودشون خارج رفته هستن و اتفاقا همون سوئد هم رفتن. حالا آقای دکتر شما پیشنهاد میکنید که من بمونم ایران و حالا اگه تونستم بچه رو رد کنم و اگه نه بهشون بدم، یا اینکه برم اونجا و حالا که حداقل یه همچین ضرری تو زندگیم کردم، امکان اینکه یه کشور دیگه امکان درس خوندن، امکان کار کردن، امکان پیشرفت به خودم بدم بعد از 5 سال، شما کدومو پیشنهاد میکنید؟ فکر میکنید ضرر کدومش برای من کمتره؟
اصلا نمیدونم. برای که شما الان به آینده فکر نکنید، تصمیم درست الان رو بگیرید. ورود فاکتور آینده در معادله الانتون به دلیل احتمالی بودن و به نظر من خیالی بودنش خیلی معنی نداره. برای اینا برای اینا نیست. نه ببینید عزیز، شما اگر از یه دانشکده خوبی درس خوندید، شما از آن بخواید درس بخونید میتونید بخونید، نیاز نداره که در چهار از این راه باشه. و بعدم به حال یه اتفاقی که به نظر من نباید میافتاده افتاده، ازدواج شما ازدواج غلطی بوده، درش تردید نداره و به همجاست که نگرانم میکنه، یعنی چیزی نیست. امیدوارم اشتباه کنم، امیدوارم، واقعا امیدوارم اشتباه کنم. بنابراین یه خانم روانشناس پیدا کنید، یه نفر دیگه و صحبت کنید. این مشاوری که دید بدون که اسم ببرید، مدرکشون چیه؟ روانشناسن، روانپزشکن، چیه؟
روانشناس هستن.
دکترا هست دارن؟
بله دکترا.
از سوئد؟
نه از سوئد نه، ولی به اونجا سفره کاری و پژوهش این چیزا.
نه اون هیچ معنی. سوئدیا منتظر پژوهش ایرانی‌ها نیستن. نه بی خودی گول این چیزا رو نخورید. امریکا ننشسته که از ایرانی کسی بیاد اینجا کار پژوهشی براش بکنه. نه خودشون بلد. سوئدیان بلد. نه اون رو نداره. نه دکتراشون از کجا گرفتن؟
نمیدونم.
برای یه خانم روانشناس پیدا کنه، چون شاید ایشون یه نظر دیگه ای داشته باشه.
برای که الان شما میفرمایید
نه من هم
آینده فکر نکنم.
من آینده رو به اون صورت مطرح نکنید که من درس بخونم آینده ای بسازم نسازم. شما فعلا در یه خانتون خراب میشه، فعلا اینو بهش بچسبید. به آینده فکر نکنید، فقط به ماجرا این که این ازدواج چقدر درست و غلطه یه مقدار ایشون رو به سوال بکشید. برای از ایشون میتونید بخواید ای واقعا مردی است که میخواد با شما بسازه، الان سوار هواپیما میشه میاد تهران، میرید یه تست ام ام پی آی میدید، معلوم میشه که ایشون مسئله مشکل داره یا نه. به همین سادگی. به یه کسی جدیه بیا اینجا یه هفته بریم دکتر، به دکتر خوب پیدا کن ببینید چه میکنه. یه ذره باید کار غیرات روی خط باشید عزیز، روی خط باشید. چنگ رجمن با ما باشید.
یک شب ها در فلیم اینترنشنال مانند یک ستاره بدرخشید. هر یک شنبه شب شوی کریوکی ایرانی تا پاسی از شب با همراهی متیو دیویس، فلیم اینترنشنال با بهترین غذاهای ایرانی در 11330 استان مانیکا بولوارد، 310-444-0045 310-444-0045.
آقا سلام.
سلام.
نشناختمت، این چه ریخت و وضعیه؟
حالا همون تصادف است.
هنوز؟
آره بابا، مثلا اومدیم شانسمون رو امتحان کنیم. شانسی رفتیم پیش این وکیله، بعد از 2 سال دویدن و دکتر و دوا و کلی بدهکاری، با چندرغاز پول پرونده رو گذاشته زیر بغلم و میگه خوش اومدی.
پس تو شانسی.
راستی شنیدم تو هم تصادف کردی. یه راست برو پیش کامران یدیدی. خیلی از رفیقای خودم رفتن پیشش. کلی خسارت براشون گرفته. تخصص داره، اسم و رسم داره، بیمه ها میشناسنش، ازشون حساب میبرن. از من میشنوی؟ آف برو سراغ یدیدی، روز ای شک دارم نگیم، خیالتو راحت کن.
کجای کاری مرد حسابی، آردی رفتن.
یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
قابل توجه متقاضیان دریافت گرین کارت سرمایه گذاری آمریکا EB-5. شرکت امریکن آلتین با ارائه خدمات ویژه و منحصر به فرد جهت سرمایه گذاری در پروژه‌های واجد شرایط برای دریافت گرین کارت آمریکا از طریق سرمایه گذاری EB-5 در خدمت شماست. سرمایه گذاری در پروژه‌های مطمئن کوچک یا متوسط با میزان ریسک کم. تبادل اطلاعات دقیق و کامل با متقاضیان از نحوه انجام و پیشرفت پروژه از ابتدا تا پایان. امکان ادامه سرمایه گذاری در پروژه‌های دیگر اقتصادی و سودآور در صورت تمایل و درخواست متقاضیان. شرکت امریکن آلتین دارای نمایندگی در ایران. تلفن 310-910-3303 310-910-3303 americanaltin.com.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6-199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان ال مودرز پیدا کردم با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب ترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان ال مودرز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-1080 بیژن کهنزاد این رو ایجنت دفتر در انسینو اپتیمانت تاکس سرویسز. گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس 550 ساوت هیل استریت. عضو 08 و 50 50صد ایرانیان. بیژن کهنزاد.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
ممنونم از اینکه بازم وقتتون رو به من میدید آقای دکتر.
خواهش میکنم بفرمایید.
الان من دو تا سوال دارم ازتون. ایشون یه خواهرزاده ای دارن که بیماری اوتیسم دارن، البته مثل اینکه از درجه خفیفه. من بعد وقتا شک میکنم این حالت کودکی که تو ایشون حتی یه چیز ارثی باشه بین اون.
نه اوتیسم به اون صورت مفهوم ارثی داره، نه ارتباطی بین اون دوتاست. علاوه اگر شما این آقا رو در ارتباط با خودتون محدود و مقید دیدیم، از آخه عزیز شما راجع به مهربونی و ایناشون حرف میزنید. آدم مهربون در ارتباط در جهت یه داد و ستدیست که بیش از اونی که میگیره میده، بنابراین چطور میتونه آتیزم در خودماندگی داشته باشه؟ نه اون نیست دیگه. چی؟
و اینکه الان من بچه رو به نظرتون رد کنم با این
حساب؟ من هیچی نمیدونم. من در این باره هیچ عقیده و نظری رو در ارتباط با شما با توجه به آنچه که اتفاق افتاده و شرایطی که هم اکنون درش هستید نمیدونم. به همین جهت که میخوام یه کسی مخصوصا خانمی باشه ولی عاقل و دانا و علمی، بگردید پیدا کنید هر چه زودتر یه جلسه 2-3-5 ساعته. اصلا بیادتون باشه همه زندگیتونه ده برابرم از شما پول خواستن که احتمالا نمیخوان بهشون بدید و این کارو بکن. و بعدم به نظر و به نظر
کسی دسترسی ندارم.
و ای تهران مایی نیستی شما؟
من تهران نیستم. نه.
اوکی. بنابراین ببینید چه میکنید، شاید از پیدا کنید برید خودتون تهران و یا ضمناً هم بخواید همسرتون بیان ایران، برای که موضوع جدی عزیز و ایشون رو باید توی حالتی مخصوصا جدا از مادر ببینید.
ایشون نمیتونن بیان آقای دکتر، ایشون به خاطر مشکل سربازی نمیتونن بیان. یعنی تا موقعی که ایشون بتونن بیان برای بار دوم توی این سال، من تا موقع کارم درست شده.
اوکی. باید شده نیست که نیست دیگه.
جان؟
اگر شدنی نیست که نیست عزیز، اگر یک کاری نمیشه کرد که نمیشه کرد. بنابراین با یکی صحبت کن عزیز، با این آگاهی های کم که من دارم و با خط رادیو که ماجراش خیلی خیلی متفاوته. چون بذار ازتون یه سوال بکنم، رابطه جنسیتون با هم چطور بود؟
خوب، خیلی خوب.
چقدر فکر کنید ایشون در این زمینه قبلا دوستان دختر داشتند و تجربیات داشتند؟
بله.
اوکی. به من بگید که الان مادرشون چه نقشی دارن تو زندگی؟ اصلا اونجا تنها زندگی میکنن یا پدر مادرن؟
ایشون یه دو سه سالی هست که از پدر مادرشون جدا شدن. البته این خونه که زندگی میکنن خیلی نزدیک خونه مادرشونه، ولی به هر حال مستقل زندگی میکنن.
اون وقت اون دوتا خواهر چی خوندن، چه میکنن؟
اونا هم شاغل هستن. یه خواهرشون که از کردن خدمتون تو همین شرکت مدیریت اینجا رو به عهده دارن، یه خواهر دیگرشون پرستار هستن، تحصیلات دانشگاه رفتن اونجا، منتها مثلا در حد چند ترم، تا آخر نرفتن.
پدر چه کار هستن؟
پدرشون اینجا یه شغل دولتی داشتن، اونجا کار خاصی ندارن، یعنی به صورت حقوق بازنشستگی اونجا استفاده میکنن.
برحال عزیز، به نظر من شما باید با کسی بیشتر صحبت کنید تا بتونید یه مقدار تصمیم‌های جدی اگر لازمه الان بگیرید بگیرید. پدر مادر، حالا الان پدر مادر و برادر شما نظرشون چیه؟
والا راستشو بخواید پدرم و برادرم در جریان این مسائل نیستن، به خاطر اینکه من الان اگر این قضیه رو مطرح بکنم انقدر که خانواده شوهرم به دل اینا نشستن ممکنه اصلا حرف منو نپذیرن. یعنی یک بار من هلوش یه ماه پیش این قضیه رو خیلی خفیف مطرح کردم، با واکنش شدیدشون روبرو شدن، گفتن که اونا موقعیت بالاتر از تو دارن و تو حق اعتراض نداری.
مسئول از موقعیت بالاتر از تو دارن یعنی چی عزیز؟
احتمالاً به خاطر محل زندگیشون و اینکه میگن خانواده هستن که خیلی با هم متحدن. چون الان مادر شوهر من حالا تا یه حدیش برمیگرده به همون ریاست طلبیش، ولی کلن خیلی پشت همه، خیلی هوای همه دارن، خانواده خیلی متحدی هم. ولی مادرم
مخصوصا معنی
نمیده
اصلا متحد هستن. خانواده های وابستی که متحد نیستن اصلا، به هم دوخته شدن. نه، قضاوت ها غلط هست. پدر مادر شما خیلی کم میدونه. من نمیدونم میخوان از شر شما اونا چرا میخوان خلاص بشن. چرا پدر و مادر فکر کنم بهتر شما برید؟ اصلا چرا خواستن شما رو به کسی شوهر بدن که از ایران برید؟
نمیدونم.
شما این اواخر هیچ درگیری احساسی عاطفی سنگینی داشتی؟
این اواخر نه.
قبلش؟
چرا، من کلا زندگی خیلی آرومی نداشتم.
چه خبر بوده؟
بله.
چه خبر بوده تو زندگی؟
اختلافات خیلی شدید پدر مادرم.
خب وقت در این اختلافات مسئله ساز یا مشکل آفرین کی بوده؟
پدر.
اون وقت برادر کجا ایستاده در این چارچوب؟
یه
عضو
خیلی خونسا.
ازدواج کردن یا نه؟
ایشون هم یه ازدواج ناموفق دارن.
چه درسی خونده برادر؟
ایشون هم فوق لیسانس هستن و کارمند بانک.
آیا تو همون شهری که شما هستید هستن؟
نه خیلی، به شهر دیگه هستن.
تو اون ازدواج قبلی نقش پدر و مادر شما چقدر بوده؟
مخالف بودن، انصافا هر دو مخالف بودن با اون ازدواج. اون خانم رو در حد برادرم نمیدیدن، ولی برادرم اونجا خودش اصرار کرد.
فرزندی که از اون ازدواج نداره برادر؟
نه خیر.
اون وقت برادر چرا همچی اشتباهی کرد؟
نمیدونم.
رابطه برادر با شما همیشه چطور بوده؟
رابطه خوبی داریم.
ولی شما اینقدر نیست که بتونید براش درد دل کنید و شما رو بفهمه؟
رابطه خوبی با هم داریم ولی کلا من دلیل منطقیشون زیاد قبول ندارم. به خاطر همین من الان اختلافاتم با همسرم اصلا برای اینا تعریف نکردم برای برادرم، چون مطمئنم که نمیتونه راهنمایی درستی به من بکنه.
ببینید عزیز، آخه من اشکالم هنوز این است که همسر شما رو تا حدودی نمیشناسم و اونجا مسئله است، و اگر شما با یک کسی حرف بزنید اون شناخت خیلی مهمه که ما با کی طرفیم. و
ایشون اصلا زیر بار این قضیه نمیرم ما پیش مشابه بریم، وگرنه هم سوئد میریم. یعنی به نظر شما وقتی که برای تربیت یک بچه
اصلا قصه شما به تربیت
میزنه،
شما کارتون به تربیت نمیرسه. از ایشون میخواد گربه رو در هجده بکشه به دستور مادر. نه اون مثلا اهمیتی نمیده، یعنی ممکنه کاری که میکنه شما نپذیرید و نپسندید ولی دخالتی نمیکنه. اون هر جا بتونه از صحنه میره بیرون. عزیز، بچه با اون فاصله با دوتا خواهر اون پایین نشسته، درسش هم نخونده، توی مغازه خواهر کار میکنه، یه آدم منفعلیست و احتمالا درگیر مریوانا یا چیزی از این. چقدر اهل ورزشه؟
اصلا.
به هر حال عزیز ببینید چه میکنید، ولی با همچنان توصیه من همونی که عرض کردم، با یه روانشناس خوب خانم صحبت کنید، امیدوارم بتونه کمکتون کنه. و متاسفم که ما به هر حال حرفا اونو فکر کنم زدیم، مگر شما یکی دو دفعه بشنوید یا یکی دو تا دوستای نخواهش کنم، یکی دو تا دوست عاقلتون رو هم بنشونید از دخترای همسن و سالتون که با شما آشنا هستن، دو تایی بشنویدش ببینید وسط خط ها به قول معروف شما چی میخونید. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنونم، متشکرم.
براتون آرزوی بهترین حال.
خیلی ممنون.
خدا نگه.
وقتتون
بخیر. خدا بشه. شنوندگان، دو سه دقیقه ایف من فرصت دارم اجازه بدید از اون استفاده کنم برای پیام هایی. اولا اینکه ما سفر کروزمون که 3 شب و 3 روز از 29 ژانویه تا اول فوریه هست برپاست، احتمالاً تا این جمعه یا دیگه حد اکثر دوشنبه جایی نخواهیم داشت و به دلیل حجم کردیت کارت هایی که چند صد هزار بوده در هفته، خوشبختانه ما تونستیم کمک بگیریم از سیروس تراول و این آژانس مسافری معتبر و با سابقه فوق العاده خوب و ارزشمند، لطف کردند و در همین جهت و فقط همین جهت ما رو یاری میکنن. بنابراین اگر شما کردیت کارتی به رادیو همراه دارید و بعدن بیلی که میاد صورت حساب سیروس تراول نوشته، مادام که مبلغ همون مبلغ قراردادی ماست، مطمئن بشید که به ما مرتبطه و رادیو همراه 100% مسئولیت اون رو داره و هر چیزی که مربوطه به کرد کارت شماست. بنابراین اگر چیزی رو اینگونه مشاهده کردید، دوستانی که در ماه جولای یعنی همون اوائل هفته اول لطف کردید و جای خودتون رو ذخیره کردید، اگر بخواید کردیت کارت خودتون رو تبدیل کنید به کش و یا چک میتونید، البته شما رو چارج کردن برای به اسم رادیو همراه هست. بعد از اینکه اگر تصمیم گرفتید تا 2000 دلار، 50 دلار اگر 2000 دلار بالا، 100 دلار رو کم میکنید به صورت چک، اگر هر جا هستید برای ما بفرستید سپاسگزار خواهم شد. ولی به هر حال احتمال داره که ما در گفتگویی که با اونا داریم، چون چند صد هزار دلار ما رو میخوان نگه دارن، ممکنه باشون کنار نیاییم و اونها رو برگردونیم به شما و بعدن در مقابل شما این حق رو خواهید داشت که کش یا چک و یا کردیت کارت رو اجازه بدید که ما از طریق سیروس تراول چارج کنیم. به هر حال اگر در ماه جولای کردید، لطفاً 2-3 روزی صبر کنید تا خدمتتون عرض کنم. ولی اگر در ماه آگوست جای خودتون رو ذخیره کردید، بدونید که حتما کردیت کارتتون از طریق سیروس تراول میاد و این رو به عنوان بسلا فاینال و نهایی بهش تلقی کنید. ضمناً یادآور میشم که این شنبه و یک شنبه من در شمال کالیفرنیا هستم و 4 کنفرانس خواهم داشت. اما همچنین یادآور میشم که سفری در پیش دارم 19 سپتامبر در ونکوور کانادا خواهم بود و دو کنفرانس خواهم داشت و روز شنبه و یک شنبه 26 و 27 سپتامبر در لندن کنفرانس 16 ساعته کودک درون رو از ساعت 11 صبح تا 7 بعد از ظهر خواهم داشت، هر روز 8 ساعت با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم و هیپنوتراپی جمعی. اما بعدا عازم آلمان خواهم شد. در آلمان در 3 شهر برنامه خواهم داشت. یکی در هانوفر خواهد بود که دو کنفرانس دارم. برای اولین بار هست که این افتخار رو پیدا میکنم عزیزان اون صفحات رو ببینم و دو کنفرانس در روز بنابراین دوشنبه 28 در هانوفر دارم، دو کنفرانس در روز سه‌شنبه 29 در دوسلدورف و دو کنفرانس در روز 30 سپتامبر در فرانکفورت. جالبان که در دوسلدورف و در فرانکفورت به خاطر دو گفتگوی متفاوتی که دارم هر دو کنفرانس با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی هم همراه هست، هم در دوسلدورف و هم فرانکفورت. آگاهی های بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت من دریافت کنید و کارت ورودی هم در محل همه کنفرانس ها خواهد بود. بعد از اون برمیگردم به امریکا و روز جمعه 2 اکتبر در منطقه واشنگتن دی سی، مریلند، ورجینیا دو کنفرانس دارم و شنبه 3 اکتبر در مونترال و یک شنبه 4 اکتبر در تورنتو و به لس آنجلس باز میگردم که البته هفته بعد شنبه 10 اکتبر جشن مهرگان خواهیم داشت که همین که ما از بابت کروز خاطر اون آسوده بشه هفته آینده درباره اون و هنرمندان خوب و عزیز که در اون جشن هستند با شما سخن خواهم گفت. لطفاً بعد از چند پیام با ما باش.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44
ایرج روحانی MBA CPA حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا، تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان به مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده. باز هم بهت تبریک میگم.
ممنونم، شما همیشه با من لطف دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
باز هم ماموریت؟
ما حالا حالا ها با تو کار داریم. بسیار خوب، ماموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا ماموریت بعدی، خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878
رادیو همراه با همکاری جمعی از هنرمندان مهرگان را جشن می‌گیرد. شنبه 10 اکتبر ساعت 8 شب سابان تئاتر در بیورلی هیلز. کارت ورودی به مبلغ 30, 50, 100 و 150 دلار را می توانید از دفتر رادیو، مراکز منتخب ایرانی و یا تیکت مستر تهیه نمایید. شرکت کتاب، کتاب سرا، ایلات مارکت، پسیفیک ویدیو، سوپر ایرواین و کراون ولی مارکت. برای اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111 310-441-5111
رگ‌های کوچولوی پای مامان جون چی شد؟ آلونا اونا رو بردش گم شد که گم شد. حالا من و مامان بابا هر وقت میریم بیرون، دامن کود پاشو میپوشه میاد بیرون.
اگر از درد، خستگی و نازیبایی رگ‌های وارسی پا رنج میبرید، با دکتر رامتین مسعودی، یکی از اولین متخصصین جراحی‌های لیزری و غیر تهاجمی وریدی تماس بگیرید. با بیش از 15 سال تجربه و درمان موفقیت آمیز 10,000 بیماری های وریدی، اکثر بیمه های درمانی پی پی او و مدیکر پذیرفته می شود. مراکز در بیبلی هیلز، انسینو، ارباین و سان دیگو. تلفن اطلاعات 310-855-71-71 310-855-71-71.
حالا مامان جون دامن کتاشو می پوشه. به به آخ جون.
هدف من سلامتی و زیبایی پاهای شماست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
حالا سلام دکتر.
سلام بفرمایید.
روز شما بخیر.
روز بخیر.
آقای دکتر، من و نامزدم با هم دیگه تماس گرفتیم خدمتتون، هر دومون پای خط هستیم چون مسئله که می‌خواستیم مطرح بکنیم به هر دومون مربوط می‌شد. ما در واقع 5 ماهی هست که با هم دیگه آشنا شدیم و از این 5 ماه بیش از میشه گفت 4 ماه 4 ماه و نیمش رو با هم دیگه زندگی کردیم، یعنی تو یه خونه بودیم، همه چیزمون مشترک بوده، با هم در واقع خریداشیم، همه کار رو با هم انجام دادیم.
هر دو چند سالتون است؟ هر دو چند سالتون عزیز؟
من 27 سالم هست، نامزدم 31 سالشون هست.
شما چه مدتیست که در اروپا هستی؟
من تقریبا شو گفت 1 سال و 8 ماه.
ایشون چقدر؟
ایشون بودن 10 سال.
به من بفرمه، شما اومدید اونجا بمونید یا اونجا یه محل انتقال ترانزیشن شماست به جای دیگه؟
ایشون در واقع از طریق پناهندگی اینجا هستن و محل اقامت دائمشون هست و بندم دانشجو هستم.
شما رشتتون چیه؟
هر دومون مهندسی مکانیک.
خب شما تموم کردید نکردید؟ کجا هستید از نظر درس؟
هر دومون در واقع در حال تحصیل هستیم آقای دکتر.
در چه مقطعی از نظر مدرک تحصیلی؟
در واقع هر دومون، من که کارشناسی رو تو ایران تموم کرده بودم، برای فوق اینجا هستم و ایشون برای کارشناسی. من در واقع دارم کارشناسی میخونم.
هیچ کدوم از شما قبلا ازدواج کردی؟
خیر.
اون وقت شما اینجوری که به من میگید 2 هفته با هم آشنا شدید، رفتید با هم زندگی کردید؟
خب آقای دکتر، ما به خاطر در واقع شرایط امکاناتی که داشتیم و بازخورد خوبی که تو هفته اول آشناییمون داشتیم، تصمیم گرفتیم این کار رو بکنیم و در واقع میشه گفت تو این 5 ماه تقریبا میشه گفت 4 ماه و نیمش رو با هم زندگی کردیم.
متوجهم. من سوالم این است که ایشون و شما 2 هفته با یه خانم یا آقای آشنا شدید، تصمیم گرفتید همخانه بشید؟
اینجوری نبود که خونه هامون رو در واقع یکی بکنیم، یا من پیش ایشون بودم یا ایشون پیش من، ولی خب بله واقعیتش به این صورت هست.
من یاد اون کسی میندازید که آب میریخت تو شیر رو میفروخت، بعد رفت مؤمن شد، دیگه گفت آب تو شیر نمیریزم. بعد از یه مدتی اون رهبر مذهبیشون رو دید، گفت که دیگه گناه میکنی؟ گفت نه. گفت وضع مالی چطوره؟ گفت مثل گذشته خوبه. گفت آخه چطور ممکنه؟ گفت قبلا آب میریختم تو شیر، حالا شیر میریزم تو آب، به مردم میفروشم. حالا تو هم رفتی خونه اون یا اومده خونه تو، ولی با هم هم خونه نبودی، اشکالی نداره. نه من میخوام بگم که شما یه تصمیم برای نزدیکی با هم گرفتید با این سرعت. به من بگو حالا که پسر خوبی هستی، کسی هم غیر از من تو نمیشنوه، با چه سرعتی درگیر رابطه جنسی شدید با هم بعد از چند ساعت؟
فکر میکنم
آقای
دکتر بعد از 6-7 هفته.
اوکی. خب حالا چه خبر است بینتون عزیز؟
ببینید تو این 5 ماه همه چیز عالی پیش رفت، یعنی واقعا شاید بهتر از این نمیشد. ما هیچ مسئله نبود که سرش به اختلاف و مشکل بکنیم و بخوایم در موردش صحبت بکنیم و به توافقی نرسیم، و هر مسئله که پیش می اومد ما حتی مجبور بودیم به دلیلی در واقع منزل ایشون رو عوض بکنیم. ما حتی جایی که می رفتیم با هم خونه می دیدیم که مثلا می تونست یه بخشی از زندگی آینده‌مون باشه که اگر بخوایم وارد زندگی مشترک بشیم خب به هر حال همینا بخشی از اون خواهد بود. ما هیچ مشکلی با هم نداشتیم، یعنی حتی تو این ماه هیچ دعوایی با هم نداشتیم، هیچ گونه اختلافی با هم نداشتیم. تقریبا دو ماهی از آشناییمون گذشته بود که ما به خاطر اینکه مطمئن بشیم اگر این رابطه پیش بره و قبل از اینکه وابستگی ایجاد بشه، ما اگر بخوایم زندگی مشترکی با هم داشته باشیم، آیا این اختلاف سن میتونه تأثیری داشته باشه و یا نه تو زندگیمون، ما از یه مشاوره در واقع در ایران کمک گرفتیم که ایشون استاد دانشگاه من بودن و میشه گفت شناخت خوبی از من داشتن. من و نامزدم هر دومون به صورت جداگانه چندین ساعت با ایشون صحبت کردیم و وقتی که مطمئن شدیم که مشکلی نیست، قضیه رو برای خانواده هامون باز کردیم و به خانواده هامون در واقع اطلاع دادیم که هر کدوم از ما با یک شخص جدیدی آشنا شدیم و احتمال داره که این قضیه بخواد جدی بشه. تا امروز هم هیچ مسئله‌ای نبوده بینمون که در واقع به مشکل بخوریم. فقط تنها مسئله‌ای که تماشا گفت از یک هفته پیش خودشون نشون داد و ما نتونستیم خودمون دو نفر به توافق برسیم و برای همین تماس گرفتیم که شما ما رو راهنمایی بکنید، قضیه مهریه هست. من تمامش رو گفت یک هفته پیش که دیدم همه قضیه ها از نظر من حل شده هست و برای همه چیز ما صحبت کردیم، قضیه مهریه رو مطرح کردم برای که نظر ایشون رو جویا بشم. البته من این قضیه رو اینطور مطرح کردم که خودم فکرم رو کردم و به خانواده اطلاع دادم که من چنین چیزی رو در نظرم هست. البته این در واقع فیکس نیست، من میخوام با ایشون مطرح بکنم و نظر نهایی و تصمیم نهایی رو هر دومون بگیریم. چیزی که من خودم فکر کردم و با ایشون مطرح کردم، گفتم چون به خاطر اینکه خب ما به هر حال اینجا داریم زندگی میکنیم و من از زمانی که خودم رو شناختم اعتقادم این بود که همیشه دلم میخواد همسرم و شریک زندگیم شونه به شونه من بیاد، نه سایه به سایه پشت سر من. من میخواستم همیشه کنار خودم ایشون رو احساس بکنم و حتی اگر جایی بین من و ایشون قرار بود تصمیمی گرفته بشه، من ایشون رو به خودم ارجحیت بدم. به همین دلیل چیزی که من با ایشون مطرح کردم، گفتم از نظر من همه چیز، هر چیزی که در زندگی مشترک آینده ما به دست خواهد اومد، تقسیم بر دو، به علاوه در واقع 14 سکه که من خودم دوست داشتم باشه و 21 شاخه گل رز که به خاطر نماد روز آشناییمون بود. ولی نظری که ایشون داشتن یه نظر کاملا متفاوتی بود. ایشون این چیزی که من گفتم رو یه چیز بدیهی میدونستن و میگفتن خب تو اگر چنین طرز فکری نداشتی که من رو در کنار خودت مساوی و برابر بدونی، شاید اصلا من هرگز تو به عنوان مرد زندگیم انتخاب نمی کردم. و اینکه ایشون نظرشون رو مهریه سنتی ایران هست و یه رقمی بین شاید 100 تا 500 سکه رو دارن مطرح می کنن، اینجا بود که ما در واقع نتونستیم به توافق برسیم و خواستیم شما راهنمایی
کنید. شما من بفرمایید که حالا به هر حال برنامه هر کدام از شما جدا یا حالا با هم که هستید، اینی که بعد از تحصیلاتتون در اروپا بمونید یا بخواید برگردید ایران؟
نه، تصمیم بموندن داریم.
بنابراین شما اگر در اونجا موندید، درست است که احوال شخصی تابع است شخصی هست، یعنی برمیگره به فرد سرزمینی، ولی در کشورهای اروپایی هم از اینکه شما بخواید برابر باشید یا نباشید، اگر با مشکل روبرو شوید بر اساس قوانین که در مسیر برابری و تقسیم میان زن و مرد هست که الان موضوع مالی است اتفاق میفته. بنابراین
درست جان دکتر، من لاشمیه کلامتون، من در واقع از این اطلاعی نداشتم و این چیزی بود که من خودم فکر کردم و وقتی با ایشون مطرح کردم، ایشون هم در واقع اینو گفتن که این اصلا اینجا قانون هست و خواه ناخواه اگر خدای نکرده روزی به اونجا برسه این اتفاق خواهد افتاد.
خب نه، ببینید عزیز، ماجرای مهریه اساسش اولش اون جنبه بد و منفی و که اساس بردگی و بندگی و خرید و فروش غلام داره، در این که مرد پول میده زن میخره، بنابراین پایه مسئله اونجاست. بنابراین اگر در قرن 21 در اروپا هنوز شما در حال خرید و فروش همسرید، خب مبارک. بعدش توجیهش این هست که بر اساس قوانینی که مبتنی بر اون قواعد بردهداری و برده فروشی هست، یه مرد و یه زنی که 20 سال 30 سال با هم زندگی کردن و ای بسا نقش زن در اون خانه حتی از نظر اقتصادی بیشتر از مرد بوده، وقتی جدا میشه هیچی نداره. فرض کنین در ایران 3 ماه و 10 روز یا 100 روز نفقه بهش میدن که خرجشو بگذره بعدم خدافظ. در اونجا خب سیستم آمده از اون قاعده استفاده کرده، گفته بسیار خوب، پس بیاید ما برای زن یک پشتوانه مالی درست کنیم که واقعا بعد از طلاق 5 سال و 10 سال و 20 سال و 30 سال که فرزنداش هم ازش میگیرن هیچی هم بهش نمیدن اینگونه پادر هوا نمونه. بنابراین ماجرای مهریه یک نوع تضمینی بوده که اولا خطر طلاق رو کمتر کنه که نمی کنه، ولی حداقل اگر به هم خورد او بتونه با اون پول یه زندگی داشته باشه تا بتونه خودش رو پیدا کنه که غالبشون هم از بین میرفت. اما وقتی شما در یک کشوری مانند اروپا، کشوری مانند اروپا یا امریکا زندگی میکنید که همه چیز نصف بشه که زن دیگه نمیتونه به مهریه بچسبه، که من نگرانیم اینه که ما جدا که شدیم بعدا من وضع مالیم خراب میشه و یه دختر ناتوان بدبختی هم که نمیتونم خودم اداره کنم، باید پول تو بیاد به کمک من اونجا. پس موضوع این دوتا رو که با هم نمیشه داشت عزیز، الاغ رو که سوار هواپیما نمیشه کرد این ور اون ور باشه. ما یه بار سنتی عمل کنید دیگه، بعدا حق این که ما ازدواج برابر کردیم و زندگی برابر داریم و حق طلاق برابر داریم نخواهیم داشت. اون زندگی سنتی که توش مهریه میدادن ازدواج نابرابر میکردن، دوران زندگی زناشوی نابرابر میداشتن، طلاق نابرابر هم میگرفت. ولی اخیراً دوستان خوب ما شرایط نابرابری رو در وقت مهریه میخوان، ولی وقتی به برابری میرسه جای دیگه دفعه سرکلهشون پیدا میشه. اون اصلا درسته. البته درخواست ایشون برای 100 تا سکم که البته نمیدونم از کجا آمده، حالا بیشترش نه، خیلی چیز زیادی نیست که شما رو نگران کنه، ولی من مجبورم بهتون یه هشدار بدم. همه آدما که یه چنین ارتباطاتی پیدا میکنن معلومه احوالش با هم خوب و خوشه، و شمایی که ظرفی که دو هفته تصمیم گرفتید با هم باشید، بیش از اون که نشون دهنده درکتون از خودتون و هم دیگه باشه، درکتون از احتیاجتون و خالی بودن وجودتون و حالا در خود شاید به یه صورته یه ذره عجیب و غریب نشون میده. یعنی اگه شما منم گفتی سر یه موضوع دیگه اختلاف نظری داریم و با هم تفاوت این چنین جدی داریم که لطفاً تلفن کردیم میتونستم بفهم، اما درباره یه همچین مسئله نشون دهنده این است که متاسفانه اون اعتراضات اولیه من که چرا با این سرعت تصمیم گرفتید با هم باشید و چنین و چنان خیلی با هم نمیخونه. حالا بیایید موضوع رو یه کار دیگه بکنیم. گرچه من دو سه دقیقه تا پیام هاست ترجیح میدم الان شما رو بگذارم روی خط بمونید، یکیتون صحبت کنید، بیاید صمیمانه صادقانه اون چیزایی که در ارتباط با هم دیگه کمی اذیتتون میکنه، باش خوشحال نیستید ولی تا حالا باش کنار آمدید، به هر حال نادیده گرفتید، اونا رو مطرح کنید. من ببینم واقعا بین شما دوتا چه خبره و ایشون برای یه همچین درخواستی راجبه مهریه با توضیح کردن و شما با توجه به اهمیت کمش به دلیل مخالفت واقعا حرفتون چیه؟ چون من الان شناختی از شما ندارم، فقط شما رو یه مقدار آدم توصیفی دیدم که با رشته مهندسیتون خیلی نمیخونه، ولی چون هنوز وقتی هست بذارید من دو تا سوال بکنم. یکی این، شما چند تا خواهر برادر دارید و چند دومی هستید؟
من آقای دکتر یا ایشون؟
شما اول.
من در واقع میشه گفت 3 تا خواهر برادر ناتنی دارم، یعنی از ازدواج پدر و مادرم تنها فرزند هستم، ولی پدر من یه ازدواج در واقع سابقی داشتن که من 3 تا برادر خواهر دارم و رابطه‌مونم خیلی عالی هست. یعنی من هرگز حس نکردم با برادر خواهرام که ما ناتنی هستیم. من مادر برادر خواهرام رو هم دیدم، حتی خونهشون هم رفتم و هیچ مشکلی با هم نداشت.
ممکنه من بگید اونا چقدر از شما بزرگترن؟
اولین خواهر من 34 سال ازم بزرگتر هست، دومین خواهرم 27 سال و برادرم 17 سال.
ممکنه من بگید تفاوت سنی پدر مادرتون با هم چیه؟
20 سال.
خب شما از اول از یه خانواده، مادر شما رفته با یه مردی که ازش 20 سال بزرگتره و 3 تا بچه داره ازدواج کرده، درسته؟
آقای دکتر، پدرم قبل از اینکه با مادر من ازدواج بکنن در واقع 6 سال یا 7 سال قبلش زندگی قبلیشون رو طلاق گرفته بودن. یعنی
مثلا کاری به اون ندارم، یعنی باز شما یه بازی چرخش دیگه کردی. اصلا هیچ اطلاعاتی به درد نمیخوره. مادر شما رفته با مردی که ازش 20 سال بزرگتر بوده، 3 تا بچه داشته باشه. ممکنه من بگید که شما الان خودتون چند سالتونه؟ 27 سال. خواهرتون 30.
بله.
خواهر بزرگ شما 61 سال است، درسته؟
درسته. خواهر من 2 سال از مادرم کوچیک‌تر است.
بفرمایید. یعنی مادر شما رفته با یه مردی ازدواج کرده که بچه‌ای داره که فقط از اون 2 سال کوچیک‌تره. و بعد شما مرتبط توی ازدواج نابسامانی بودید عزیز. بعد یه دفعه تبلیغ می‌فرمایید من رابطه‌ام با خواهر برادرم خوبه. هیچ وقت فکر نکردم که اونا خواهر برادر، اصلا شما فاصله سنیتون اجازه خواهر برادری به شما نمیده. شما با یه دو سالتونه، یه خانم 36 سالشه، شما 10 سالتونه، یه خانم 46 سالشه، خواهر برادری کجا شما احساس کردید عزیز؟ یعنی میخوام به شما بگم شما در با توضیحتون، برای که در یه دنیای ذهنی خیالی یه روابطی دارم دور که الان هم نشون میده عزیز، و اگر مواظب نباشید میترسم یه از رو ابرا بیافتی و اون نگرانی منه. بذارید بعد از این من ببینم اون دختر خانم راجب شما چی فکر میکنن. و حالا که از پرسیدم ایشون چند تا خواهر برادر دارن میدونید؟
ایشون هم 3 تا برادر دارن، ایشون آخری هستن.
اونا فاصله ها رو میدونید یا نه؟
اولین برادرشون 8 سال ازشون بزرگتره، دومین برادرشون 6 سال و سومین برادرشون 2 سال ازشون بزرگترن.
اوکی، حالا به من بگید ایشون این 10 سال که در اروپا بودن تنها بودن یا با کسی بودن؟
اجازه بدید خودشون بگن.
بذار پس بذار روی خط باشید، بذار روی خط باشید، ما پیام ها رو بشنیم، صحبت با هم می‌دارم. شنگان اجبن با ما باشید.
پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار را نامی معتبر و آشنا چون پیام شایانی رقم خواهد زد. پیام شایانی نامی ثابت شده و برنده در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت از شرکت‌های بیمه. 818-777-777-777 و یا لاکی 7 هفت هفته برنده.
لحاظت یه تصادفی سخت و کشنده، اگه میخوایی رو لبها بشینه گل خنده، اگه میخوایی به جنگت با تو تیمی برنده، باید یادت بمونه فقط هفته برنده. برنده 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 باید بشین برنده. برنده 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 فقط هفته برنده. با هفت هفته برنده.
آخ دست بهم نزن درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگوش، کفه،
همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها بسکتبالیسته.
نه جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
آخ گفتی نیکی و پرسش.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری 888-375-6727 عضو 08 ایرانیان drkosari.com.
من مایکل پیمان کید وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
سلام، حمید دهیمی هستم. خوشحال میشم که در ایام تابستان با کلاس‌های ویژه آموزش موسیقی برای انواع سازها در خدمت شما عزیزان باشم.
ایروین میوزیک اکادمی واقع در اوسی پلازا در قلب اورنج کانتی در شهر ایروین، مؤسسه آموزشی معتبر موسیقی با 30 سال سابقه برای یادگیری انواع سازهای غربی و شرقی توسط اساتید زبده موسیقی. 949-653-99-98 949-653-99-98 ervinemusicacademy.com.
Thank you.
رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می‌کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن حوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، با ایشون یا دوستشون گفتگومون رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد دکتر.
سلام عزیز،
هستین در خدمتون.
خواهش کنم، من خواستم اگر دوستتون اونجا هستن درباره ایشون از ایشون.
بله، ایشون کنار من نشستن. خواهش میکنم.
سلام دکتر.
سلام عزیز، حال سرکار. خب چه خبر است؟ حرفای منم شنیدید. شما دوتا چرا به هم علاقه من شدید؟ چه در ایشون چه دیدید؟
در واقع من دوتا چیز که شاید خیلی مثلا تاثیرگذار بود برای من این بود که اخلاقش بود که خیلی مثلا آدم بالاخره احترام گذار و رفتارش رفتار معقولی بود و این که برای مثلا تلاش پرتلاش بود برای زندگی. خب اینا به نظرم یه چیزایی بودن که برام اوکی بودن توی رابطه یا مهم بودن در واقع در وهله اول.
اوکی. خب اینا که توی یکی دو هفته اول شما کشف نمیتونستید بکنید، هر کسی میتونست. خب چرا با این سرعت؟
در واقع ما چون در واقع قبل از این ما در واقع هم کلاس هم دیگه بودیم.
آها.
و یه شناخت دورادوری وجود داشت تا قبل از این که در واقع با هم یکم آشنا بشیم و در واقع وارد یه رابطه بشیم.
این ما این که شناخت هم در ایران که نبود، در دانشگاه خود اون کشور اروپایی بود.
بله.
خب به من بگید حالا دو سه تا عیب ایشون چیه؟
دوسته تا عیبشون واقعا خب من توی این مدت چون خودم هم یه مقدار آدم سختگیری هستم واقعا عیبی نبوده. خودم هم جای سوال برام بوده که چرا هیچ وقت مثلا عیبی مثلا مشکل نبوده، یعنی اگه چیزی هم بوده در واقع نشستیم صحبت کردیم و تونستیم حلش کنیم.
به من بفرمایید ماجرای مهریه چیه؟
در واقع ماجرای مهریه این بود که شاید قضیه که من یکم شاید گارد گرفتم و قضیه برام سخت شد این بود که وقتی گفت من این فکر کردم با مادرم و خواهرم صحبت کردم و فکر میکنم اینجوری، یه مقدار منو این قضیه یکم ناراحت کرد که اگه قرار بود مثلا صحبتی بشه خب من اینشون باید صحبتشو میکردیم و واقعیتش اینه که من رو به یه مرحله رسون که حس کردم که حالا خودشم اینجا نشسته ولی این حس رو ایجاد کرد که من خواستم اصلا امتحانش کنم که چقدر با این تغییرش یا بالا پایین شدنش موافقه، ولی خب در واقع زیر سطح ها حاضر نشد که مثلا کم و زیادش کنم و این من رو ناخودآگاه یکم حساس کرد که چرا مثلا باید به این قضیه اینقدر حساس باشه، چون بارها مثلا حرف زدیم گفتم که خب اشکال نداره اصلا حالا حتی من مثلا به تو وکالت بدم که مثلا بعد از این که تو اینو زدی من بگم که من نمیخوامش. واقعیتش بیشتر این بود که من دوست داشتم امتحانش کنم که تو این قضیه آیا حاضر به خاطر احساس حالا از نظر عقلی توجیهایی که در واقع حرفایی که زدیم خب حرفش منطقی بود، ما داریم اینجا زندگی میکنه قوانین اینجا، ولی خب من در واقع این انعطاف ازشون انتظار داشتم تو این قضیه ببینم. خب اینو در واقع اونجوری که میخواستم ندیدم.
نه من با تو موافق نیستم عزیز. ببینید ایشون میتونه یه پایه استدلالی داشته باشه که از نظر حقوقی هم درسته که ایشون ماجرای مهریه رو به عنوان یه جنبه سمبولیک نمایشی که اصلا بر اساس اون قراردادی که اسمش عقده که اون خود عقدم یعنی قرارداد تنظیمیشه گذاشته. به همین جاست که خیلی از اوقات آدمایی هستن در امریکا یه جای یه سال کار میکنن حقوقشون یه دلار، فقط یک دلار برای یک سال، چون مجبورن جز پیرول باشن، یعنی به عنوان کارمند تلقی بشن و یه دلار حقوق بگیرن، یعنی میان تو لیست. خیلی از استدلالای پایه‌های حقوقی مسئله این است که این مهریه یه نوع مقدمات یک قرارداد ارتباطی مبتنی بر پول رو برای تعهدات بعدی به وجود میاره. و بنابراین حرف ایشون این است که من 14 تا سکه میدم، احتمالاً 14 معصوم و ضمناً گل روزم که قصهش تازه ایشون 250 تا بیاره کمه، اونم ارده اونجا. بنابراین بحثش جنبه سمبولیک مسئله بوده، درست مثل سمبولیکی که دو نفر نامزد میکنن یه انگشتر رد و بدل میکنن، جنبه سمبولیکه. چرا کفش برای
من اجازه دارم یه چیزی عرض کنم میان کلام شما؟
نه برای که تو حرف حالا بگو.
من در مورد این چیزی که فهمودید، من دیدم به مهریه در واقع به این صورت بود که مهریه هدیه ایست از طرف من به ایشون، برای اینکه ایشون در واقع به درخواست من برای زندگی مشترکمون پاسخ مثبت دادن.
مرد ما در جهان قراردادهای اجتماعی و روابط من در آورد که خودمون نمیتونیم چیزی درست کنیم. شما اسمش رو میتونید بذارید چمچینچه و یه زونه سکه میدادی روزی که تو میای یه واژه‌ای رو به من که میدونم من قصدم از ازدواج این بود که ما کفش برای هم بخریم. تو که نمیدونی قانون بسازی، خواستم کمکت کنم بی خودی نیایی وسط، مختصر آبرویی هم که هست نبری نتونستی. نه تو نمیتونی،
من میشنم کنم.
ببین داره پسر خوب شد. چون ببین عزیز، ماجرای مهریه ماجراییست که تکلیفش روشنه، پایه داره یه واژه است، یه لغته. من و تو نمیتونیم همینجوری تغییرش بدیم و از توش چیز دیگه در بیاریم. نه، من حرفم این است که کاری که تو کردی از نظر سمبولیک میتونست معنا داشته باشه. به همجاست که خیلی ها فرض کنین میگن یه شاخه گل و مثلا اگر باور به کتاب مذهبی دارن یک جلد کتاب آسمانی، در حقیقت جنبه سمبولیکش تو میتونست حفظ کنی. ایشون آمده ماجرا به تبدیل، اما ایشون اومده شما رو امتحان کنه که حالا که تو گفتی 14 تا، اولا شروع با پدر و مادر گفتی هیچ اشکال نداره، ایشون قرار است ازدواج کار خانوادگی است، ازدواج مال شما دوتا نیست، شما دوتا شروعش کردید، به همجاست که تمام پایه‌های سابقه تاریخی و فرهنگی خودشو داره و اصلا شما به این نتیجه رسید به خاطر اون سابقه فرهنگی و تاریخی. عین ایشون شما نمیتونید از خودتون چیز در بیارید. بعد بگید من خواستم امتحانش بکنم که ببینم قابلیت انعطافش که ایشون رو تو 30 جای دیگه سر موضوعی بسیار اصولی و اساسی میتونستید امتحان کنید و قرارم نبود امتحان کنید. حتی ببینید در امریکا پلیس امریکا نمیتونه دام برای شما بگستره و شما رو بگیره، مثلا بره یه جا قایم بشه بعد ماشینایی که تون میرن رو بگیره، پلیس باید خودش رو آشکار نشون بده مثل حالت عادی بگیره، چون اون ترپ کردن خودش فریبکاریه. اینه که من امتحانت کردم، من گفتم 100 سکه ببینم تو چی کار میکنی. خیلی خب، ایشون قبول میشد هیچ چی ثابت نمیکرد، ردم میشد هیچ چی نفی نمیکرد، برای که اصلا میتونست موضوع رو نگاه کنه چیه. علاوه شما چرا نیومدید از او بگذرید؟ من میتونست بگم منم وقتی گفتم نه تو باید میپذیرفتی، منم میخواستم تو رو امتحان کنم ببینم به جنبه سمبولیک این مسئله باور داری یا هنوز قدیمی در لجنزار تاریخ و گذشته مونده. نه، بازی با هم نکنید عزیز. من نگرانیم اینجاست که شما دوتا دارید نقش بازی میکنید، لطفاً در بیاید از نقشتون. شما وقتی من بر میگردید عزیز میفرمایید که من در ایشون هیچ اشکالی تو این پنج ماه ندیدم، غیر ممکنه. ایشون حتی ممکنه روزی که دندونش رو میشویه صدایی که آخر کار از گلوش در میاره شما نسبت بهش حساس باشید، به طوری که خود فهمیدید
کلام شما ای دکتر. خب اگه بوده گفتم مثلا همچی کاری رو مثلا من خوشم نمیاد یا مثلا چیز، خب گفت اوکی در واقع این چیزها رو بحال کردیم اگه بوده.
خب آخه عزیز نه، ببینید این همین داستان گلتون، اگر یه چیزیست که در یه چارچوبی است که اونم خیلی خوشحال شده و فکر کرده واقعا خودش هم دنبال یه فرصتی میگشته که از این عادت بیاد بیرون، بله. ولی اگر به خاطر شما کرده، این کار درست نیست عزیز. این مثل این که بعدم فردا بهش بگید من نمیخوام اینقدر به مادر تلفن کنی، بعد حد نکرده، ولی معناش توافق نیست عزیز. این معناش یه نوع تحمیل عقیده است و سوء استفاده از نوع رابطه‌ای که داری. یعنی من میخوام به شما هشدار اینو بدم که دوتایی به اصطلاح جوگیر خالی بودن تنهایی خودتون نشید. دوستی که با من صحبت کرد، یه با وجودی که مهندسه، اگر اشتباه نکنم مکانیک فضایی و هوایی است، این باید مکانیک مهندسی فضا و هوا میخوند، شما هم یه ذره اون رو دارید به من نشون میدید و به همجاست که معتقدم این مقدار صمیمانه صادقانه به اسرام. حالا یه پرسشی که برای من مطرح نیست ولی برای یه مطرح، فاصله سنی رو خود شما چجوری توجیه میکنه؟ یعنی به نظر شما هر دو اصلا فرقی نمی کنه، اشکالی نداره؟
خب در واقع این یه چیزی بود که اول این داستان برای دوتامون یکم چیز بود که شاید اوکی نیست. خب طبق هر اعتقادی که وجود داره یا حالا باورایی که وجود داره درست نیست، ولی خب این که با هم بودیم و دیدیم توی خیلی از مسائل با هم مشکل نداریم و در واقع با یه روانشناس هم صحبت کرده بودیم، گفت نسبت به چیزایی که حالا دنبالش هستین شاید یه نقطه نظرهای مشترکی داری، این اختلاف سر در واقع نمیتونه براتون مشکلی ایجاد کنه. میتونه به عنوان یه نقطه منفی در نظر گرفته بشه، ولی خب اینجوری هم نیست که در واقع مشکل بزرگی.
نه میفهمم ازم. نه من اصلا نمیگم که مشکلی هست، من فقط خواستم ببینید، بذارین به شما بگم. فرض کنید الان به اون مادر و پدر و اون خواهر برادرای ناتنی که ایشون دارن بگن ایشون داره ازدواج میکنه ولی کسی که ازش 4 سال بزرگتره، مطمئن باشید براشون سواله، نمیگم اعتراض و اون مسئله است، ولی شما میگید دوتایی به این نترسید که این موضوع مهمی نیست. به نظر من هم نیست، مشروط بر این که یه توجیه داشته باشه. حالا شما من بگید هر دوتون راجب روابط گذشته همدیگه چقدر میدونید؟
در واقع اصل قضایا رو با هم صحبت کرد، یعنی اگه کسی بوده تو زندگیمون یا مدتش و انتظار در واقع کلیاشو میدونستیم، ولی اینی که من بخوام بدونم اسم طرف چیه و حالا مثلا چطوری ریز قضایا رو حقیقتش دوتامون وارد نشدیم
و حتما هم نباید بشه، چون فقط باید در کلیات در کلیات با هم از اون بابت اشکالی نداریم. یعنی شما ایشون
در واقع بفهم.
شما ایشون رو همونگونی که هست میپذیرید، ایشون هم با توجه به سابقه شما اونم که 10 سالی است که شما تو اروپا هستید با شما مشکلی نداره؟
بله درسته.
خیلی خب، برنامه تون هم این است که در اروپا ولی همون کشوری که الان هستید بمونید، درسته؟
بله
اون وقت خانواده شما یا خانواده ایشون اصراری برای برگردوندن یا برگشتن شما به ایران ندارن؟
نه، برای من که 100% میدونم همچین چیزی نیست، ایشون هم تا جایی که اطلاع دارم نه نیست.
حالا به من بگید غیر از ماجرای مهریه که صحبت کردیم که به نظر من موضوع فقط جنبه سمبولیک شباید نگه دارید، بقیهش اصلا معنایی نداره و ایشون هم قرار نیست تو امتحان نمره بیاره، نمره صفرم بیاره قابل قبوله، به من بگید اگر پرسشی از من هر کدومتون دارید چی عزیز؟
من فقط یه سوالی از شما دارم، چون در واقع به نسبت به این قضیه زمانی که ما در واقع با هم بودیم یا حتی الان یه تصمیم جدی گرفتیم، دوستاشم بدونم اگه شما ایده مثلا نظری دارید که در واقع ما یه زمان بیشتری به این قضیه بدیم یا نه.
نه شما باید حتما یک سال صبر کنید، یعنی 6 ماه دیگه حتما صبر کنید. نه تون دارید.
آقای دکتر در واقع شما نظرتون اینه که یک سال از زمان این آشنایی بگذره و ما در واقع ببینیم که باز همون وجه‌های مشترک وجود داره، تصمیم میتونه منطقی تر باشه؟
حتما به نظر من شما عزیز به دلیل نوع ارتباطی که با اون سرعت برقرار کردید یک سال وقت رو میخواید، چون من میخوام یک مقداری خودتون باشید، احتیاجاتتون، انتظاراتتون و استرابتون عامل این رابطه نباشه که بعد از یک سال نخواهد. بنابراین اون واقع است که شما خودتون در شرایط عادی و معمولی اون وقت میتونید تصمیم بگیرید. به نظر من یه 6 ماهی باید صبر کنید و همدیگر هم نامزد خطاب نکنید، برای که شما نامزدی باز یه تأیید اجتماعی رو داری. این دوتایی حالا ممکن توی مهمونی فرض کنید خارجی ها این حرف بزنید، ولی تو جامعه ایرانی نامزدی معناش یه نوع درگیری خانواده ها حداقل باش هست که به نظر من هنوز نشده.
مرسی
دکتر. شما
من یه سوالی داشتم از خدمتون. اگر روزی قرار باشه این قضیه بین خانواده‌های ما در واقع هم قضیه مهریه باز بشه و نظر خانواده ایشون مثلا بر این باشه که نه ما چنین رقمی رو در واقع در نظر گرفتیم، ایشون چطور باید قضیه رو
برای خانواده‌شون؟ نه دو تا نکته است. اولا اگر بعد از اینکه دخترشون 10 سال در اروپا بوده هنوز روش همچین نفوذی دارن، همچه چیزی رو انتظار دارن، خب ما یه مقدار مسئله داریم. دومیشون خیلی راحت میتونه با نوشتن یه نامه‌ای به شما بگه تمام اون مبلغ دریافت شد، اصلا با ثبت و سندم برابر است، بده دستتون، شما دوتایی بتونید اونا رو راضی کردید ولی اصلا دنبالش نبودید. چون اگر مهریه پرداخت بشه، چون اندل مطالبه است دیگه، هر زمانی که طرف بخواده بنابراین مهریه پرداخت شده است و ماجرا تموم. بعد مثلا خنده داره، شما مهریه فقط وقتی به درد میخوره که شما بخواید جدا بشید، اونم تازه ای بسا در بسیاری از دادگاه ها بنده بودن وقتی اومدن گفتن مهریه اینقدره، قاضی که اینجا حکم کرده با قاعده دوم که نصفش کنه نبوده، نصفش از اون کم کرده داده، 1,000 تومان مهریه بوده، 10,000 تومان داشتن، 4,000 تومان به این داده، 5,000 تومان دو تایی شدن باز 5,000. یعنی تمام شده رفته عزیز، اصلا نگران اون نباشید. ولی اینا یه ذره ایشون امتحان ایشون یه ذره جای گفتگو داره، جواب شما هم همینطور، الان نگرانی شما هم همچنان. یه مقداری خود خودتون باشید، چون هر دوی شما شکننده اید، هر دوی شما شکننده، اینقدر گردن کلفتی نکنید. یه شیشه نازکی هستید، یه سنگ بخوره بهتون خورد میشید. سر 6 ماه آینده واقع بینانه، صمیمانه، صادقانه در مقابل هم باشید، حرفتون عقیدتون رو بزنید. اگر دیدید بعد از 6 ماه همچنان هم دیگه رو دوست دارید، با هم خوب و خوشید، مبارکتون باشه. اگه میخواید ازدواج کنید، اگر دیدید مسائل مشکلات پیدا شد، کوشش کنید حلش کنید، و اگر حل نشد خب اون موقع تکلیف معلومه، خداحافظی است. ولی قبل از 6 ماه به نظر من با سرعت تصمیم بر این کار نگید، کسی هم دنبالتون نیست. ضمن هم یه فرصتی پیدا میکنید برای آماده کردن خودتون و همدیگه، و به هر حال برای هر دوتون آرزوی بهترین ها رو دارم.
آقای دوتا، من آخرین سوالم را از حضورتون بپرسم. من در 5 ماه گذشته واقعا میشه گفت همون چیزی رو که بودم نشون دادم به ایشون، و به طب ایشون هم همون در واقع کار رو کردن. چیزی هست که ما لازم باشه در این مدتی که در ادامه خواهد اومد بیشتر مراقبش باشیم یا روش کار بکنیم؟
بیشتر خودتون رو نشون بدید، البته مواظب باشید خیلی نشون ندید، یه مقدار نور افکن هم بندازید، عینک هم بزنید ذره بین، طرف دقیق‌تر و نزدیک‌تر ببینید. شما دلم می‌خواد واقعا زیر و روی همدیگه رو بدونید حالا که با هم هستید، تا تصمیمتون
بشه. نشون دادن شامل چه چیزی میشه؟
همه چیز. ببین من یه ذره شیطنت توش کردم، خودتون باشید و آنچه که حس و احساس میکنید تو به هم بگید. حتی از هم میتونید بگید ببین الان یه دفعه دلم گرفت، بعد اون میگه قربونت برم، چرا دلت گرفت؟ من خب دلم باز شد، تموم شد. به همین راحتی حرفاتون رو به هم بزنید، نترسید، پنهان نکنید. امیدوارم همه چیز به خوبی بگذره. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی. سپاسگزارم.
تا این دفعه روز خوبی داشته باشید. متشکرم. شما هم تو. شنگارش با ما باش.
رگ‌های کوچولوی پای مامان جون چی شد؟ آلونا اونا رو بردش، گم شد که گم شد. حالا من و مامان بابا هر وقت میریم بیرون، دامن کوتاشو میپوشه میاد بیرون.
اگر از درد، خستگی و نازیبایی رگ‌های وارسی پا رنج میبرید، با دکتر رامتین مسعودی، یکی از اولین متخصصین جراحی‌های لیزری و غیر تهاجمی وریدی تماس بگیرید. با بیش از 15 سال تجربه و درمان موفقیت آمیز 10,000 بیماری های وریدی، اکثر بیمه های درمانی پی پی او و مدیکر پذیرفته می شود. مراکز در بیبلی هیلز، انسینو، ارواین و سان دیگو. تلفن اطلاعات 310-855-71-71 310-855-71-71.
حالا مامان جون دامن کتاشو می پوشه، به به آخ جون.
هدف من سلامتی و زیبایی پاهای شماست.
یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-570-70. مصریانی.com.
به آگاهی علاقه‌مندان به خرید خانه و یا صاحبان منازل که مایل به تجدید وام‌های مسکونیشان می‌باشند می‌رساند. جهت مشاوره رایگان و دریافت پری اپرووال سرتیفیکیت با آقای نظام نژاد با شماره 310-775-2131 مشورت کنید. برای اطلاع از برنامه‌های مختلف وام‌های مسکن و بررسی وضعیت کردیت و یا مالیتان با آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه در امور وام‌های مسکن با شماره 310-775-2131 310-775-2131 تماس بگیرید. عضو 08 ایرانیان.
اسکس مورگیج از ا فر هاوسینگ لندر. Department of Business Oversight, License Number 603G833 and the NMLS ID Number 70377.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خسته نباشین.
خواهش کنم بفرمایید.
ببخشید آقای دکتر، من مفتخر بودم توی کنفرانس عشق و ازدواج شما شرکت کردم. چندین بارم تعریفای شما رو از عشق شنیدم، اما یه ذره برام سخته که رابطه خودم و همسرم رو ببینم چه رابطه، آیا از طریق الان وابستگیه یا واقعا عشقه. خواستم ببینم اگه شما بتونین کمکم کنین.
شما مثل دوست قبلی که بخواست ببینه چگونه میتونه اترکتیو باشه. شما یه سوالایی این رو چرا دوستان از من سوالایی عجیب و غریب با شما من بگید که کجا شما برداشتتون چه بوده؟ کجا موضوع مسئله ذهن شماست عزیز؟
بله من شما آخه فهمیدین که عشق بر پایه آگاهی و عقل، آدم چندین ساعت باید هم دیگر ببینه و بعد از اون با هم ازدواج کنه، بر پایه آگاهی که آدم از هم دیگه داره، شناخت کامل. ولی مال ما اینجوری نبوده، یعنی من خودم با همسرم سنی خیلی کم ازدواج کردیم و در واقع شخصیت همون در کنار هم
شکل گرفته. نه سب کنید، نه ماجرای شما، ماجرای عقل میتونه رشدش رو تا 18 سالگی تقریبا پیدا کنه، یعنی رشد عقل در 18 سالگی نه حد اکثر 20 سالگی به کمال خودش میرسه. اون مرحله فورمال اپریشنال استیج، مرحله عملیات سوری و ذهنی اتفاق میفته. پس اگر اون چی که مربوط به عشقی است که به عنوان تاج عقله، این دوتا اونجا اتفاق میفته. اینکه شما عقل رو دوتایی داشتید یا نداشتید قصه دیگری است، چون بیشتر مردم دنیا ندارن. اما اگر شما برگردید بگید که عشق نتیجه شناخت و آگاهیه، روزی که شما با هم ازدواج کردید بعدن این شناخت و آگاهی میتونه پیدا بشه و به خاطر اون آدم به عشق برسه. توصیه اینه که اول به عشق برسید، ازدواج کنید، تا اینکه با هم ازدواج کنید ببینید چی میشه. پس بنابراین آدما میتونن با وجودی که با عشق ازدواج نکردن بعدن به عشق برسن.
بله ولی خب من الان واقعا نمیدونم، اصلا اگه واقعا عشق بین دو نفر باشه باید یه شور و هیجانی هم باشه توی اون رابطه. ما رابطه‌مون خیلی دوستانه شده الان بعد از چندین سال، واقعا نمیدونم الان احس میکنم وقتی میشنوم آدم ها عاشق هم دیگه هم یه حسرتی تو دلم میاد، حس میکنم که کاش که منم اینو تجربه میکردم.
خب آخه دو تا هست. نه ببینید عزیز، نه ببینید شلوغ بلوغش نکن. حسرت میاد که بیاد. من اینقدر حسرت خوردم تو عمرم که حد نداره. هر روزم دارم اصلا حسرتی زندگی میکنم. شما ها رو میبینم خوبی جوونی، نمیدونم تو اروپا نشستید، بنده تو امریکا. آخه نه بیاد بخوری حسرت میخوری که بخور. این که اون نشوندنده طلبکاری و حرص شماست، هیچ علامت خوبی نیست. برای چی حسرت میکنی؟ شما من میفرمایید که من میبینم آدم ها به عشق رسیدن، من نرسیدم. بنابراین آدم باید بره عشقی رو که در وجودش نکاشتن، که اون چون گفتید با من آشنایی، در وجود خودش به وجود بیاد. پس بنابراین من یه ظرفیت عشق ورزی و عشق پذیری دارم. حتی من اومدم برای این که معنی دارش بکنم، گفتم این 16 تا ویژگی عشق و یه آدم سال عاشق ظرفیتی داره که این صفات و ویژگی ها تریت و کراستریکتور داره. حتی شماره گذاری که بودم این 16 تا. خب من اگر مدعی این هستم که میخوام عاشق زندگی کنم، باید این 16 تا رو در خودم روش بدم، درست مثل این که من میرم پیانو زدن رو یاد میگیرم. حالا این که یه کنسرتی بدم یا ندم قصه دیگری است. دوم، اگر یه همچین ظرفیتی رو پیدا کردم، باید آدم مناسبی رو پیدا کنم که در مبادله با اون بتونم این رو انجام بدم. یعنی حالا منی که زبان ژاپنی یاد گرفتم، یه ژاپنی یا یه کسی که ژاپنی بلده رو پیدا کنم که باهاش صحبت. بنابراین من در این راه حسرتش رو بخورم. یه چیزی است که برای آدما نه تنها شدنی است، باید شدنی است. یعنی آدما باید از همچین نعمت و موهبتی برمیام. پس من میرم عشقو در خودم رشد میدم، اجزایش رو، و بعد شما که ازدواج کردید کوشش کنین اینو در ارتباط با همسرتون پیدا کنید. حالا شما من میگید که بعد از اون آشنایی در همسرم نیست. خب معلومه، برای اینکه عشق میان دو تا آدمی است که دلایلی برای عاشق شدن رو دارن. یعنی دلیلی نداره که من اگر فارسی بلدم فرانسه هم بلد باشم، این هیچ ارتباطی با هم نداره. نتیجتا شما بعداً با این موضوع رو برو میشید، حالا که من ظرفیت عشق‌ورزی و عشق‌پذیری دارم و همسرم هم این رو امیدوارم داشته باشه، آیا حالا ما میتونیم اون رو در خودمون به وجود بیاریم یا نه؟ اما بسیاری از مردمان هستن که به درجات مختلف درشون شور، شوق، شادی و یه مقدار جنب و جوشه که ای بس اصلا هیچ ارتباطی نه به عقل داره نه بهش. و درست یه ده آدم هستن که متاسفانه آدم های غمگین، خشمگین، طلبکار، ناراضی هستن که البته اینا عشق در وجود خودشون کشتن، اما باید بدونن این مشکل اوناست. حالا کنار این رفعه یه بیماری افسردگی سرکلش پیدا میشه که شور و شوق و هیجان رو از هر چیزی میگیره. من همین امروز تو برنامه رادیوی دوستان صبح از آقای مؤذنی و خانم روزیتا بقایی شنیدم که بحث درباره شاد بودن میکردن. کشورهای جهان از نظر درجه شادی که میزان خندیدن و زندگی رو سهل و ساده گرفتن و با موضوعهای کوچک دلخوش شدن و اصولا مخصوصا به دنبال موسیقی و رقص رفتنه، برخی از اوقات کشورهای امریکای جنوبی، امریکای مرکزی این ویژگی رو بیشتر دارن به خاطر اینکه هنوز ماهیت متفاوت دارن. و وقتی اسم صد کشور سودان و بنگلادش رو اسمورد استفاده کردن به یک کشور دیگه که یادم نیست کدام هست که اینا غمگین ترین هم، برای که اینا در عذاب و بدبختی هن و آدم رو به صورت خشن و زشتش به عنوان امتیازش به همطور که در فرهنگ ما وقار و عرض کنم که سنگینی و اینا تبدیل میشه به اینکه آدم حتی به یه لطیفه خوب هم نخند و خب کار دست خودش میاد. بنابراین ما هم یه مردمان غمگینی هستیم، برای اینکه کاملا نشون میده بدمون نمیاد این کار بکنیم. حتی شما میدید در مراکزی از ایران، نه اخیراً ولی 70-80 سال قبل، اول روزه خون میوردن، روزه میخون بعد عروسی شروع میشد، ولی که ما گفتم بذار اول گریه‌مون رو بکنیم. کارا بر سر چی بود؟ به خاطر عروس بود، داماد بود، یا همون حسرت شما بود؟ نمیدونم، چون بعیدم نیست بعد عروسی را بیفتاد. بنابراین حالا هم داستان مثل این که همون است دیگه. بنابراین حالا شما همین زندگیتون رو خوب بکنید، با عشقش هم کاری نداشته باشید دیگه، چرا میخواید روش برچسب بزنید؟ شما چند سالتون عزیز؟
من 33 سالمه.
همسرتون چند سالشه؟
ایشون هم 40 سالشونه.
چه مدتی از اروپا هستی؟
من الان از اون موقع که ازدواج کردم حدود 13 ساله
و...
ولی همسرم اینجا خیلی وقت بودن، از بچه که اینجا بودن.
تو پسر مردم اروپایی رو گول زدی. بعد بگید فرزند چی داری؟
دو تا دختر دارم.
چند ساله هستن؟
یکی 5 ساله، یکی هم 10 ساله.
کار بگه به اونا بچسبید بخودی، حالا دنبال عشق عاشقی را نمید، شما چیکار میتونید بکنید؟ نه دنکی بگم اشکالی دارم، بچه ها رو دوست داشت باشید و همسرتون رو به همین زنی کنید. به من میگید انقدر شور و شوق و هیجان
دارم. الان هم ما مثلا دیگه تمام بحرانای زندگیمون رو گذاردیم، لحاظ تحصیل و کار و بچه داری و دیگه الان یه جایی رسیدم که یه جورایی به آرامش رسیدم.
نه خب همین دیگه، من درست واقع شما به آرامش نرسیدید، به مرحله خدافزی رسیدید. یعنی حرفایی که میزنید مثل این که ما کارامون رو کردیم میخوایم بریم. خب این یکم
میگم یعنی الان یه جایی رسیدم که با خودم میگم خب من که خیلی جوانی نکردم، یعنی همیشه درگیر بودیم و تلاش کردیم برای زندگیمون.
البته معمولا جوانی دو تا نصب کنی صبر کنی. اولا بیشتر مردم وقتی میگن جوانی نکردیم دو تا معنی داره، مثلا از جانب خانم‌ها، یکی اینکه کارهای احمقانه نکردیم، دوم با چند نفر همخوابه نشد. این معمولا نه شما رو نمیگم، من اصلا شما رو نمیگم. وقتی که میگم ما جوونی نکردیم، بگی خب چه غلطی میخواستید بکنید؟ خب باید یه کمی بیشتر تجربه میاموختیم، مخصوصاً از تجربه‌ام تو بغل این اون رفته.
نه من منظورم از این که جوونی نکردیم این بودش که اصلا ما خیلی زودم بچه دار شدیم، اصلا وقتی که حالا با هم یه چیزایی رو تجربه کنیم نداشتیم.
مثلا صبر کنید، اصلا دلتون صبر کنید، به من بگید مثلا چه چیزهایی رو میخواستید تجربه کنید؟
تو دوست داشتیم با هم یه مسافرت تنهایی بریم.
الان برید. الان بچه‌ها رو بگذارید. من قول میدم اونا 5 سال 10 سال خوشحالم میشن. جای خوب بذارید چون بر خونه دوستاشون که خوشن.
دیگه دلمون نمیاد آقای دکتر.
نه دلتون ببینید همین حقه بازی شروع شد. ببینید اولا حالا سفر بخواید برید خبر نیست. اینا آدمایی که دوره دنیا میچرخن بعضیشون خیلی هم خوشحال نیستن. اصلا برای فرار از خودشون و زندگی دارن میچرخن. برام این مسئله جوانی بود که نکردید که مثلا نرفتید یه شهری که ندونید کجاست بعد برید یه غذایی بخورید که معمولا دو برابر پول میدید خوشمزه نیست. مثلا اینا زیاد چیزای خیلی خوبه. من نه شروعش نکنید.
اون حالتی که آدم بیخیاله فکر فقط خودشه یه ذره خودخواهه به جای که من... اجاره خونه فکر کنه و به بچه فکر کنه و به هزار تا مسئولیتی که داره فکر کنه اون حس نباید باشه توی جوونه.
اصلا هیچ معنی نداره.
اوایل 20 سالگی
صبر کنه. آقای دکتر ناصرالدین صاحب الزمان یه کتابی نوشت خیلی هم درست نوشت، جوانی پررنج. دوره جوانی اتفاقا آدم بیش از همیشه میخواد، کمتر از همیشه داره، حالش هم از همیشه بدتر. حالا شما یه دفعه از جوانی خوبیاشو در آوردید، نمیدونم. علاوه جوان بیخیال، جوان اینقدر الان تو دانشگاه گرفته نشسته یا اصلا وقت تعطیل که نشسته اون دختره یا اون پسر منو میخواد یا نمیخواد، اون مهمونی چیکار بکنم، این جوشم که اینجا زده بالا، دماغم هم که اونجوری کجه، برم عمل بکنم یا نکنم، بعدم این پشمای بیخودی هم که اینجا در اومده، حالا لیزر بکنم یا نکنم، یا بعدم اصلا یه دفعه لاغر شدم و گردنم اینقدر باریک شده تو این سن و سال و دماغم هم که داره مثل عمم گنده میشه و... من نمیدونم شما راجب کدام جوونی صحبت میکنی خواهر.
نمیدونم آقای دکتر واقعا زبونم قاصره.
خوشحالم برای که زبونتون معلوم باید قاصر باشه، ولی که آقا حرفایی که میزنید بی خودیه که جوانی نکنیم دور دنیا بریم دوتایی بچرخیم بی خیال. الانم هیچ کاری نره بی خیال، باور کنید اون دوتا دختر خوبتون رو بگذارید یه جایی که جاشون امنه و شما دوتایی بی خیال. بعدم حالا مثلا با اجاره میخواید چیکار کنید؟ مثلا با با مالک میخواید بر برید؟ خب یه اجارهش یا پولی دارید یا ندارید دیگه. برای شما تو کشور اروپایی نشستی خوشی زیر دلتون زده؟
شاید هم همه میگن خوشی زیر دلت زده با دوستان که صحبت میکنم، اما نمیدونم حس میکنم یه چیزی کم دارم آقای دکتر.
نه اون که عقله، اون عقله که کم دارید. منم
100%.
بنابرای اونه که هزاره کمه عزیز. نه اینقدر زندگی رو اگه بخوای سفت و سخت بگیری تو قصه گذشته رو بخوری. مثلا نمیفهم گذشته چی بود. گفتم داستان ملا نصرالدین دیگه، همیشه میگفت جوونی کجایی که یادت بخیر، یه روز دید هیچ کس دور برش نیست، گفت ما در جوونی اونم هیچ تحفه‌ای نبودیم. حالا شما هم حالا فکر کنین یه دو دورم دور دنیا چرخیده بودید چی میشد عزیز؟ حالا اصلا حالا یه کاری بکنید دور خودتون بچرخید، همیشه این فرق میکنه. بیاد کروز ما دور دنیا بچرخید با این همه دوستای خوب ایرانی. البته وقت تنگه، نمیدونم بتونیم بیاد، نمیخوام بگم. انشالله از اروپا هم کروزی راه خواهیم انداخت سال آینده از اونجا به ما ملحق.
من خوشحال میشم. من توی کنفرانس شما در لندن شرکت کردم، الانم دوباره شنیدم که دارید کودک درونو، ولی شما چرا اصلا طرف دانمارک نمیاد؟ من توی اونجا ازتون پرسیدم، گفتین شاید بذارین یه برنامه توی دانمارک.
آره من این دفعه من این دفعه مطمئنم. خب من به دنبال راحتی شما که نیستم، به دنبال راحتی خودم. بله من دارم انگلستان رو میرم، اون کنفرانس 16 ساله کودک درون رو 26 و 27 دارم، بعدم آلمان میام و برمیگردم چون واقعا فرصت بیشتر از یک هفته ندارم، ولی حتما سفر دیگه. به هر حال شما هم حالا فعلا
خیلی دوست داشتم این کودک درون رو شرکت کنم، اما تولد دخترمه 27 واقعا خیلی برام سخته که بخوام بذارمش بیاد.
البته اون معمولا خوشحال میشه شما دور برش نباشید، ولی کاری با اون ندارم. ولی اگر دخترتونه و او دلش بخواد شما دور برش باشید تولدش، حتما اون مقدم است بر هر کاری هر کنفرانسی.
بله ولی حتما بیاید دانمارک آقای دکتر. من خودم همه دوستام همه میایم پیشتون.
به هر حال اگر دوستای آخه من میخوام برم سراغ کسایی که در دوره جوونیشون جوونی کردن، الانم حسرت عشق دیگران رو نمیخورن. با یه مقدار آدم اینجوری من چی کار کنم دیگه؟ شما فقط شکلاتتون.
من بعضی موقعا حس میکنم که نمیتونم بدون شوهرم زندگی کنم، یعنی انقدر به هم خوبی کرده. بعضی موقعا میگم شاید خودم رو مدیونش حس میکنم، شاید این وابستگیه، شاید برای اینکه با هم از بچگی یه جورایی از سن خیلی کم با هم بودیم اینجوری شدیم، الان با هم افکارمون همه چیمون شبیه همه. اما بعد مثلا میبینم آدم ها چه شروع حالی دارن بینشون، چقدر نمیدونم میرن مسافرت اون یکی دلش تنگ میشه مثلا بالبال میزنه. من رفتم ایران اصلا دلم تنگ نشد، بعد دو هفته قصرم هم شلوغ بود، حالا علشی گفتم دلم برای تنگ شده ولی نشد.
نه اصلا مهم نیست، برای که اونجا مشغول بودید، ایشون هم همینقدر که به شما خوش میگذشته و سرتون گرم بوده خوشحال. زمینم بچه ها اگر با شما نبودند و پدر خیلی هم بهشون خوش گذشته دیگه، به هر حال در نبود شما بی خودی قصتش رو نخورید اساس. نه عیبی نداره، بی خودی منم خیلی بیکار شدید، حسرت و سر رفته، یک کمی فکرای خوب بکنید. امیدوارم این حرفا رو شوهرتون نشنوه و الا ممکنه یه دفعه فکر یه خانم خوبی بکنید.
نه بهش میگم خیلی عاشقتم.
نه دیگه، من در حال خوشحال شدم با تو صحبت کردم. مرسی
از شما. قربان شما.
خدا نگهدار. خب دو سه دقیقه فرصت هست تا پیام های جز بید من از این استفاده کنم بعد از این گفتگو با دوست خوب و عزیزمون. اول اینکه ما از کشتی که در اختیار داریم و چارتر کردیم و از 29 ژانویه تا اول فوریه 3 شب و 3 روز هست، از 22 گروه کابینی که داشتیم فقط 6 تاش باقی مونده و اون هم احتمالاً تا آخر این هفته به آخر خواهد رسید یا نزدیک به آخر. اگر مایلید لطفاً اقدام کنید. دوم، ما به دلیل اینکه آنچه که طی سالها به عنوان کار کردیت کارتمون و مرچنت اکاونتمون ازش استفاده می‌کردیم در حد چند هزار و چند ده هزار بود، اما به یک بار وقتی چند صد هزار شد به خاطر کردیت کارت‌های شما، موانع و محدودیت‌هایی است که بعضی از اونها رو میشه فهمید و برخیش فقط بازی این کمپانی‌هاست برای اینکه پول‌ها رو نگه دارن. نتیجه این که خوشبختانه آژانس مسافربری فوق‌العاده معتبر و خوبی سیروس تراول لطف کردند و پذیرفتند کردیت کارت های ما رو چارج کنند. بنابراین دوستانی که در ماه آگست احتمالاً خواستن ما کردیت کارتشون چارج کنیم، اون چیزی که به نامشون خواهد اومد زیر عنوان سیروس تراول هست که به ما ارتباط داره، تمام مسئولیت فقط و فقط با ماست و نه با این دوستان خوب عزیز که دست یاری و همکاری رو فقط در این مورد نه هیچ چیز دیگه دراز کردن و از بابت این هم بسیار ازشون سپاسگزارم. ضمناً دوستانی که در ماه جولای یعنی گروه اولی که لطف کردید، اگر مایل هستید لطفاً کریدیت کارتتون رو چک کنید، اگر چارج شدید تحت عنوان رادیو همراه همچنان اون امکان رو دارید که تا $2,050 برای هر کابین نفر و از 2000 بالا $100 کم کنید.